1-800-992-99-90.
شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب ها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترین رو که تا یه هفته دوستان فراهم آوردن روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 دوباره ارائه خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
آقای دکتر، اولا که ازتون تشکر میکنم برای همه زحمت هایی که برای ما میکشیم و برای همه خوبیات.
لطف کنی عزیز، خواهش میکنم.
من یه مسئله داشتم و اونم اینه که البته شاید کمتر کسی برای موضوع شما مراجعه کرده و مشکل چاقیمه. یعنی این که من از بچگی چاق بودم و کلن چاق بودم. ببخشید یه دقیقه گوشی من این موبایلم رو شما مراجعه کرده و مشکل چاق. من از بچگی چاق بودم و خب همیشه یکی از دغدغه‌های اصلیم این بود که لاغر بکنم خودم و اضافه وزن نداشته باشم. چند سال پیش حدوداً تونستم خودم رو لاغر بکنم و یه وضعیت فیت نرمالی که تقریباً داشتم میرسیدم این بود که به بیماری مبتلا شدم و به خاطر دوره‌های درمانی و کیموتراپی و اینایی که گذروندم نباید دیگه رژیم میگرفتم. یعنی با اون زحمت کلی وزن کم کردم ولی مجبور شدم وزنم سرجاش اومد که استرس و استرابم خیلی داشتم، برای همین دیگه میترسیدم که یعنی همش میخوردم. بعد الان یکی دو سال از اون دوره هام گذشته و هر وقت میخوام خودم رو لاغر بکنم، اولا که خب یه ذره میترسم از این که تا یه ذره لاغر میشم میگم نکنه که خب مثلا این به خاطر بیماریمه که دوباره لاغر شدم، چون اون موقع هم یادم بیماریم یه مقدار تاثیر توی لاغریم داشت. ولی بیشتر از اون وقتی مضطرب میشم میخورم، خوشحالم میخورم، بعضی وقتا اصلا بدون کنترل فقط چشامو وا میکنم که من دارم میخورم و نمیدونم با این قضیه باید چی کار کنم. یعنی خیلی رژیم گرفتم، خیلی وقتا رژیمم رو زیر پا گذاشتم و بعضی وقتا دیگه از دست خودم خسته میشم، جلو آینه وای میسم میگم هی تو فقط 28 سالته، چرا اینقدر چاقی، نباید 28 کیلو اضافه وزن داشته باشی. بعد برای سلامتیم دیگه الان خطرناکه، دکتر بهم گفته سعی بکن وزنتو کم بکنی و خسته شدم از وقت از دست خودم خسته میشم.
ببینید عزیز، البته آنچه که میفرمایید متاسفانه یه واقعیت سخت و تلخیه. علتش هم این هست که ما یه وزن مناسبی داریم که از نظر سلامتیمون اهمیت فوق‌العاده داره، ولی متاسفانه بسیاری از ما همونطور که با عیب و ایرادایی به این دنیا میایم، خیلی از اوقات متابولیسم بدنمون، شرایط و ویژگی‌های بدنمون در مقام مقایسه با دیگران ما رو چند برابر بیشتر از دیگران آماده می‌کنه برای میلی که به غذا داریم، لذتی که از اون میبریم و بعدم متابولیسمی که به اندازه خوب و کافی با اشکالاتی امراض کار نمیکنه یا نوع غذاهایی که با بدن ما سازگاری نداره در محیط و فرهنگ و جامعه ما شایع تره و بنابراین ما ناچار در اون مسیر قدم میزنیم و گرفتار میشیم، همطور که خوشبختانه برخی از فرهنگ ها به دلیل نوع تغذیه‌ای که داشتن اصولا درصد افرادی که وزن نامتعادلی داشته باشن یا چاق باشن خیلی کمتر. بنابراین این موضوع اوله. دوم این که متاسفانه در بسیاری از جوامع و فرهنگ ها از جمله فرهنگ ما ماجرای خوردن کاملا به موضوع محبت و اطاعت هر دو مرتبط و اینا مخصوصا با دخالت پدر و مادر شرایط و وضعیت بدی رو میتونه به وجود بیاره و در نتیجه همطور که شما اشاره کردید ماجرای خوردن شما به جای اینکه بحث فیزیکی و جسمی باشه مسئله کامل روانی میشه که با استراب و استرس یا با خشم یا با آرامش یا با شادی یا با غم میتونه توأم بشه. سومین مسئله این است که متأسفانه برخی از اوقات دخالت پدر و مادر و اهمیتی که به ظاهر زیبایی میدن شرایطی رو در ما به وجود میاره که دائما به قضا فکر کنیم و اشکال کار ضمیر ناآگاه اینه که وقتی به یه موضوعی که حتی منفی فکر میکنه اون کار انجام میده، چون به یک اعتبار میشه گفت ضمیر ناآگاه منفی یا جملات منفی رو نمیفهمه. شما وقتی به کسی بگید ناراحت نباشید کمکش نمی کنید، برای که ناراحتی رو به مغزش وارد میکنه. لغت نه و نباش جایی نداره. درست بسید که من به شما بگم به سگ یا به سگ سیاه لطفا فکر نکنید یا خیال نکنید. خب هرچی اصرار بیشتری کنم یا شما کوشش بیشتری بکنید سگهای سیاه بیشتری پیدا میشن و به همین جهت هست که متاسفانه برخی از افراد که شما هم یه اشارتی بهش داشتید از ظهر که مثلا نهار میخورن تا شب که موقع شام ممکنه به اینکه چه بخورن فکر نکنن ولی به اینکه چی نخورن فکر میکنن و خود این سبب میشه که گرایشی به سمت غذا پیدا کنن، برای که آنچه که در شرایط عادی بالاخره تصمیم گیرنده است، یعنی وقتی ما روی اتوماتیک وجودمون میریم اونه که زندگی ما رو اداره میکنه، ما دیر یا زود به سمت غذا کشیده و کشانده میشیم و بعدم اصولا برای هر کسی در هر دوره یه ترموستاتی وجود داره که مثل درجه حرارتی که فرض کنید بین 70 تا 75 نوسان میکنه، ما هم در یه وزنی در اونجا نوسان پیدا میکنیم و همینقدر که از او کمتر یا بیشتر میشیم مکانیزمایی به کار میفته و ما رو سر اونجا بر میگرد. از همه اینا گذشته اصولا ماجرای غذا و یا نخوردن غذا وقتی آدم گرسنه است یا میخواد، چه به دلیل فیزیکی و چه روانی، یه عمل ضد طبیعته و بنابراین من باید کاری بکنم که طبیعت اینگونه میگه وقتی گرسنه و غذا هست بخور و یا وقتی میخوای و هست بخور، چه دلیل داره نخوری؟ همه حیوانات همه موجودات چنین میکنن، ما هم در بقیه زمینه ها اینگونه هستیم، وقتی میخوایم راه بریم راه میریم، پس بنابراین چرا وقتی من گرسنه ام غذا نخور؟ و یه چنین برخی از اوقات نظمی یا انضباطی یا حتی برخی از اوقات زوری برای یه عده‌ای به دلایل بسیار معنی نداره. نتیجه که میخوام بگیرم این است که کار بسیار بسیار مشکلی در پیش دارید و برای برخی چند برابر و چندین برابر سخت‌تر و سنگین‌تره و به همین دلیله که هر کسی با توجه به شرایطش، چه از نظر جسمی، چه از نظر دستگاه گوارش و تغذیه، چه گفتگوهایی که در خصوص نوع خون و نوع غذاها و اینا مطرحه، چه از نظر نوع زندگی، فعالیت فیزیکی، محیط و روابطی که در اون قرار داره، درست مثل برخی که هرگز نمیتونن رژیم بگیرن برای که خیلی مهمونی میرن و مهمونی میدن و معمولا اونجا به دو دلیل بودن غذا و اصرار در جهت نشون دادن محبت به دیگران که بهشون غذا تعارف کنیم یا غذاشون رو بخوریم که نشون بده بهشون اهمیت میدیم میتونه کار دستمون بده. نتیجه که میخوام بگیرم این است که یک تغییر اساسی و بنیادی باید در ذهن و زندگی ما داده بشه تا ما بتونیم ترموستات وجودمون رو به هر حال جابجا کنیم و به یه جای بیاریم، به جای 70 تا 75 بیاریم مثلا روی 55 تا 60. در غیر این صورت ما 80 90 درصد زندگیمون دور اونجا میچرخیم و حرکت میکنیم. برای این کار احتیاج به گرفتن کمک از پزشک هست، از روانشناس هست، از مسئولین تغذیه هست، از کسانی که در کار ورزش هستن و تا یه هجومی بهش نکنیم و این موضوع رو نه به دلیل کاهش وزن بلکه به دلیل رسوندن اون به وزن ایدئالی که میتونیم تجسم کنیم، که البته راههایی هم در این زمینه هست، به جایی نمیرسیم. نتیجتاً کار مشکلی است عزیز، و پذیرفتن این که دیگران میتونن نخورن، من چرا نمیتونم نخورم، اولا واقعیت نداره، دومی که فرقی نمیکنه حتی اگر واقعیت هم میداشت، و در نتیجه هر کسی قراره با توجه به شرایط خودش یه نوعی از کنترل وزنش رو اگر میخواد قبول کنه و بر مبنای اون عمل کنه. یه نکته آخری هم که بگم بعد اگر حرفی هست بزنین، این است که متاسفانه وقتی یه بار موفق بشیم وزن رو بیاریم پایین، یه باور ناسالم خطرناکی پیدا میشه که اگر هر وقت بخوام این کار میتونم بکنم، و این سبب میشه که همیشه این کار رو به آینده مرتبط و منتقل کنیم. به همجاست که بسیاری از اوقات آدم وقتی برای بار اول میتونه وزنشو کاهش بده، باید تمام تمهیدات رو و تمام زمینه ها رو برای که برنگرده در خودش به وجود بیاره، ولی اگر رفت و دوباره برگشت سر جای قبلیش، حالا نه به خاطر اینکه کار مشکل تر میشه، به خاطر یه امید واهی یا فالس هوپ و یا یه خیال غیر واقعی که هر وقت بخوام مانند گذشته میتونم وزنمو کم کنم، در این ماجرا وارد میشه. البته به نظر میرسه که خانوما یه مقدار مشکل تر وزن رو کاهش میدن، به دلایل بسیار آقایون راحت ترن. شاید هم یه دلیلش علاوه بر موضوعهای دیگه مسئله میزان بیشتر ماهیچه ایست که در بدنشونه و اونا معمولا توانایی مصرف انرژی رو بیشتر دارن، و یا به هر حال فعالیت ها برای مردان از نظر فیزیکی و یا ورزشی هم آماده تر از محیط و هم میتونن بیشتر از اون استفاده کنن. به هر حال موضوع مشکلی است. حالا با توجه به این کلیات که فقط خواستم توجه شما و بقیه رو بهش جلب کنم، مگر دلتون راجع به موضوع به خصوص صحبت کنید، خوشحال میشم بشنوم.
برای همین مشکل
رفتم دکتر. صداتون خیلی آهسته است، ما یه مقدار خشخش هم داریم، نمیدونم چرا. ای میشه براش کاری کرد بکنین، اگر نکرد به همجرد ما صدای شما رو قطع کردیم. جان،
من پیش یه دکتر رفتم که روانشناس هستم، و ایشون به من داروی فلوکسیتین یعنی هم پروزاک و هالوفریدال نیم رو دادم. من الان دارم اینا رو میخورم. به نظر خودم یه ذره بهتر شدم، چون یه مقدار نشانه‌های وسواس رو داشتم به خاطر اینکه مثلا گیر میدادم به یه چیزی، اگه همش فکرزایی که هم قضا بود. ولی خوبه، نه اینکه خوب نباشه، ولی برای من کافی نبوده. یعنی همچنان مطلب دارم وقتی تو اینه به خودم نگاه میکنم، بعد وسط خودم رو زدم، میگم وای چرا من اینجوریم، نباید اینجوری باشم.
نه 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 ببینید، نه نه سب کنید باز آخه دو سه تا از حرفای عجیب و غریب زدید، باز رفتید همونجا. اولا هیچ کس نگفته که با خوردن قرص ضد افسردگی و استراب و وسواس وزن کاهش پیدا میکنه. اون فقط یک کمکیست از جای خودش، یعنی درست مثل آدمیست که شروع میکنه به راه رفتن، ولی این کل ماجرا نیست. دوم این که من چرا اینجوری هستم، این حرفاییست، این رو لطفا اذیتتون نکنه، بوی خودخواهی و نادانی توشه. من چرا اینجوری هستم، یعنی مثلا اون آدمیست که بیماری میگم من چرا باید بگیرم، یعنی انگار من یه آدم استثنایی هستم. نه، یه احتمالاتی در جهانه، و این احتمالات هم طور که بلیت بخت آزمایی رو میتونم ببرم و بیشتری آدم ها و اکثریت غریبه ها نمیبرن، یه بیماری هم ممکنه سراغ من بیاد یا نیاد، من مجبور به مصرف دارو بشم یا نشم. این که ببینید، این حرف ها حرفاییست که واقع بینانه نیست. برای که چرا من تمام چند جمله اولی رو بر وجود که کار و تخصص من نیست رو به شما گفتم، برای که به شما نشون بدم ما باید واقع بین باشیم. و شما یه مرتبه یه استدلالی میکنی، مثلا استدلال قبلی هم کردی، چون اینا دلیل گرفتاری است که مثلا من وقتی که بیمار شدم یه دلایلی وزن کم کردم، حالا وقتی وزن کم میکنم دو مرتبه فکر کنم نکنه بیمار شده باشم، یعنی بازی. و باز الانم باز دو مرتبه همین کار الان دارید یه جور دیگه انجام میدید که من چرا باید قرص بخورم، انگار مثلا من یه موجود استثنایی ام، به یه جمعی از فرشتگان تعلق دارم که ما قرار نیست قرص بخوریم. خب اینا خطرناکه عزیز، یعنی اینا موضوعای مشکل دار ماست. چرا من گفتم علاوه بر کمک فیزیکی و پزشک ما روانشناس بخواییم؟ برای که این افکار در حقیقت مشکل به وجود میاره در فهم و درک ما برای موضوعها و مسائل و اونجاست که گرفتارمون میکنه. به هر حال میدونیم بدترین اعتیادی که به انسان آسیب میزنه خیال کردنه، بعد از اون اعتیاد به غذا خوردن و سوم آسیب از مواد مخدره و به همین جهت است که مشکل جدی است. برخی از جوامع گرفتاری بیشتری دارن. من در این سفری که در اروپا بودم اصلا اروپایی‌ها در مقام مقایسه با آمریکایی‌ها با یه چنین مشکلات وزن ندیدم. یعنی در آمریکا صحبت از 20-30% یا حتی به یک اعتبار 40% وزن نامناسب، 20-25% هم کاملا در مرحله بد و غلط و خطرناکشه، در حالی که شما اروپا حتی 1/3 یا 1/4 هم اینم نیست و نشون میده که به هر حال نوع زندگی اونها و نوع تغذیهشون و یا نگاه و نظری که به این موضوع دارن و یا جامعه‌ای که اونقدر مانند جامعه آمریکا مصرفی نیست، به هر حال اونا رو با این مشکل به این اندازه روبرو نکرده. به هر حال موضوع پیچیده است و باید واقعا فردی به دنبالش رفت و آنچه که مربوط به دیگر یا دیگرانه گرچه میتونه راهنما باشه ولی جوابگوی ما نخواهد بود. متاسفانه تلفن شما قطع شد. اگر یه وقت دیگه آمدید اگر لازم باشه بیشتر با هم صحبت کنیم. اجازه بدید بعد از چند پیام با شنونده گرامی بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
آیا از چین و چروک خسته شده اید ولی آمادگی جراحی صورت یا فیس کلیپ رو هم ندارید؟ بهترین راه از بین بردن چروک های دور چشم، پیشانی، اطراف لب، خط پرانتزی دو طرف دهان، گودی یا کیسه های زیر چشم و یا خلاصه داشتن چهره جوان و شاداب در کمترین زمان، استفاده از تزریق های ویژه توسط دکتر سام ابراهیمی است.
در کلینیک زیبایی دکتر سام ابراهیمی تزریق فیلرها از قبل رادیس و رستلین و همچنین بوتاکس و دیسپورت، کشیدگی پوست صورت و زیباسازی بدن تحت نظارت مستقیم دکتر سام ابراهیمی ارائه می شود
و همچنین بهره گیری از فرکشنال CO2 ریسرفیسینگ لیزر برای برداشت لایه های پوست صورت، از بین بردن لکه های قهوه‌ای پوست و از بین بردن جای جوش با تخفیف استثنایی 50% برای مراجعه کنندگان عزیز.
مشاوره اولیه رایگان کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، تلفن 818-900-2700.
CBS Auto Body Shop، نام شناخته شده و مورد اطمینان. CBS Auto Body Shop مورد تایید اکثر شرکت‌های بیمه. اتومبیل خود را فقط و فقط به دست کادر حرفه‌ای با سابقه و از همه مهمتر با تجربه بسپارید. CBS Auto Body Shop 818-765-5300. CBS Auto Body Shop 818-765-5300. CBS Auto Body Shop عضو 08 ایرانیان.
جوزف سالار نورمند، وکیل برجسته تصادفات و صدمات شدید بدنی، زمین خوردگی و حمله حیوانات. پس از وقوع حادثه با آرامش خاطر با دکتر جوزف سالار نورمند تماس بگیرید. او بیدرنگ به یاری شما می شتابد. جوزف سالار نورمند، وکیل برجسته تصادفات و صدمات شدید بدنی، زمین خوردگی و حمله حیوانات. تلفن 1-800-550-98-16 1-800-550-98-16.
خب شما حاضرین؟
البته که حاضرم.
جواب سوال شما، نام معتبر مجموعه از حبوبات، لبنیات، عسل و مرباهای خوشمزه، ادویه‌جات، انواع روغن و صدها فرآورده سالم و لذیذ دیگه است که مصرف روزانه داره و زبونزد خانم‌های خوش سلیقه و مشکل پسند مثل شما.
خب این که معلومه، من همیشه محصولات گلچین رو مصرف میکنم.
آفرین به شما.
گلچین بهترین بهترین هاست.
گلچین
ای تو بارونه صبح سحر، قصه ها رو از اینجا ببر. میدونی که عشق یه روزی میاد میکوبه به حلقه در.
وقتی یه روز عشق اومد و کوبید به حلقه در، اون روزه که به فکر میفتی چجوری میتونی بهترین ها رو برای بهترین شب زندگیت فراهم کنی و جشن عشقت رو هرچه باشکوه تر برگزار کنی. اون وقته که میتونی رو تجربه 19 ساله و سرویس بی‌نظیر و حرفه‌ای ما حساب کنی. از کیترینگ تا رنتال، از دیزاین تا ویتر و ولت پارکینگ، اینا تازه همه اون چیزی نیست که ما برای سورپرایز کردن عشقت آماده کردیم. پیشا پیش انتخاب عشقت و ما رو به عنوان وسیلهی برای ابراز عشقت به تبریک میگم.
پیمان فقان، کاشر کیترینگ، 818-430-3006 818-430-0006 عضو 08 ایرانیان pfkashercatering.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، به آگاهی دوستان در ونکوور کانادا میرسونم که روزهای شنبه و یک شنبه 13 و 14 سپتامبر در این شهر هستم و 4 کنفرانس خواهم داشت. همچنین روزهای شنبه و یک شنبه 20 و 21 سپتامبر در سیدنی استرالیا، 27 و 28 سپتامبر در ملبورن و بالاخره 23، 24، 25 در وسط این دو کنفرانس سیدنی و ملبورن در شهر پرت خواهم بود. آگاهی های بیشتر از طریق وبسایت من میتونید دریافت کنید. همچنین رادیو همراه 3 تخفیف کلی در پیام های بازرگانی داده. در خصوص 30 ثانیه ها ما 3 آگهی در روز یا 90 آگهی در ماه یا 4 آگهی در روز یا 120 آگهی در ماه و یا 5 آگهی در روز یا 150 آگهی در ماه رو با قیمت‌های ویژه‌ای تقدیم حضورتون می‌کنیم و اونچه که مخصوصاً می‌تونه به راحتی مبنای مقایسه قرار بگیره. در شرایط مساوی شما ملاحظه خواهید فرمود که مثلا نزدیک 64% دیگران از ما گران‌ترند و به همین دلیل است که اگر به دنبال اعلان پیام‌ها هستید در شرایطی که با شنوندگان بسیاری ما با صدای شفاف و روشن در تمام 24 ساعت میخواید پیام خودتون رو به گوش هموطنان و همزبانان در منطقه لس آنجلس و شهرهای اطراف برسونید و یا احتمالاً در برخی از مراکز پرجمعیت ایرانی و یا در سراسر جهان به دلایلی که مورد نظر شما هست، لطفاً با رادیو همراه تماس بگیرید و از این پروموشن یا تخفیف ویژه استفاده کنید و لطفاً و حتماً اعداد رو با هم مقایسه کنید، برای اینکه آنچه که واقعا تعیین کننده است در این گونه موارد فقط و فقط عدد است و نه احتمالاً کلام و بحثی دیگر. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دوستان.
سلام، بفرمایید.
خیلی ممنون از
راهنماییتون و حضورتون. من عزیز دل، اگر بشه یک کاری بکنید که ما صدای شما رو شفاف و بهتر داشته باشیم ممنون میشم، چون یه صداهای اضافه هم همراهش هست. اگه میشه ممنونتون میشم.
معذرت میخوام، من موضوعمو سریع میگم که اگر شما تونستی میتونید قطع کنید، من از رادیو گوش میدم چون تمسیر سر کارم هستم. خیلی معذرت میخوام.
خواهش میکنم.
آقای دکتر، من 30 سالم، حدود 6 سال ازدواج کردم، شوهرم 6 سال از من بزرگتره. بعد متاسفانه الان حدود 2-3 سال هیچ احساسی دیگه نسبت به شوهرم ندارم. بعد این یه حالت از وجدان و احساس خیلی بدی تو من ایجاد کرده که نمیتونم ازش جدا شم، نه میتونم رابطه رو باش ادامه بدم.
نه سب کن، به من بگید چه مدتی همدیگر رو میشناختید عزیز؟
ما حدود 8 ماه با یه رابطه سنتی، من نه سنتی، ایشون منو میشناختن، ایشون تو کار بازار بودن، من مشتریشون بودم، به من پیشنهاد دادن، من خیلی رسمی با کنالم در میون گذاشتم، بعد منم پاس بذاری بعد حدود 8 ماه ازدواج کرد.
خب آخه شما از قبل تصمیم گرفته بودید به ازدواج و رفتید همدیگر بشناسی؟
نه، تو فاصله دو تا خواستگاری شد. خواستگاری اول خانواده من مخالفت کردن، تو فاصله دو تا خواستگاری من تصمیم گرفتم با ایشون ارتباط داشته باشم، بعد هم دیگه صحبت میکردیم. خواستگاری دوم که شد، خانواده‌ام با وجود این که مثلا زیاد راضی نبودن ولی به خاطر من خب موافقت کردن و ما ازدواج کردیم.
نه خب تو این 8 ماه نصب کنیم سبود نصب کنین عزیز، تو این 8 ماه مثلا چند ساعتی چهره به چهره با هم حرف زدی؟
حدود چه بگم 10 بار پرده بشد.
خب آخه عزیز میشه شما با ماهی تقریبا یه بار دیدن یه آدم بعد تصمیم به ازدواج میگیری در حال که خانوادتون هم مخالف هست؟
من یه جورایی قید خودم رو زده بودم، یه جورایی فقط میخواستم سر و سامون بگیرم.
ببخشید سر... نه سب کنید سب کنید سب کنید سر و سامون بگید یا سر و... سر رو از دست بدید. آخه یعنی از اون گفتم این سر و سامانه آدم ازدواج بکنه، اونم ازدواج نادرست، بعدم سر و سامون بگیرم؟ شما هنوز مال کدوم قرنید؟ از ازدواج که هدف نیست که آدم باید این کار بکنه. حالا بذار ازتون یه سوالی بکنم عزیز، مخالفت خانواده دلیلشون چی بود؟
دلیلشون تحصیل کرده بودم، ایشون تو کار بازار بودن، هم از لازر و ظاهر گفتم با هم دیگه فرق دارید، هم از لازر فرمه یه خانواده هامون، بعد به این دلایل بود. و بعدن که ازدواج کردیم چون اخلاقی خوبی داشت و آدم اجتماعی بود و به این دلایل خونه آدم همیشه دوستش داشتن و بعدن رابطه خوبی باش داشتن، ولی خودم دوچار مشکل شدم. یعنی الان من هیچ کدوم از اعضای خونه آدم با ایشون مثلا مشکلی دارن نه هیچی، منتها خودم با خودم کنار نیومدم. انگار من همون اول قبل از ازدواجمون حتی بعد که عقد بودیم یه جورایی دوست داشتم این رابطه رو تموم کنم، ولی همیشه احساس میکردم مقصر من، این هیچ مشکل خاصی نداره، من چرا باید این پسر رو بذارم چرا؟ مقصر اون نیست.
نه حالا نه نه آخه این حرفا این حرفا الان کمک نمیکنه. سوال من از شما یه چیزی دیگه است. البته صداتون رو ما خیلی بد داریم، امیدوارم شنوندگان بتونن بشنون. به من بفرمایید دوتا اشکالی که الان در رابطه تون هست یا در ایشون هست یا برای شما به وجود اومده چیه؟
متوجه نشدم.
گفتم دوتا اشکالی که الان وجود داره در زندگی و رابطه شما چیه؟
دلیل اولش اینه که ما اصلا رابطه جنسی با هم دیگه نداریم.
یعنی چی؟
یعنی اصلا رابطه زناشویی با هم دیگه نداریم، اصلا هیچ احساسی بهش ندارم که اصلا قسم باش رابطه داشته باشم.
نه ایشون میخواد یا نمیخواد؟
آره میخواد.
چه مدتی است که نه نه سب کنید نه. نه چه مدتی است اینجوری شدی؟
من همون اول ازدواجمون اینطوری بودم، حتی 8-9 ماه اول ازدواجمون نتونستم باشون ارتباط داشته
باشم. شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
بله.
از کجا تلفن میکنید شما؟
من الان داخل آمریکا، چند ماه اومدم
آمریکا. آخه عزیز من اصلا نمیفهمم، شما با یک کسی ازدواج کردید 8 ماه اول نمیتونید باشون رابطه برقرار کنید؟ یعنی چی؟ چرا دکتر نرفتید همون روز اول؟
نمیدونم، همیشه احساسی که
بهش
دارم احساس حمایته.
نه نه دست از این دست سالم بود. نه دست از این بازی بردارید عزیز. نه نه یعنی چی احساسی او دارم حمایت؟ شما پاشدید رفتید با کسی ازدواج کردید، تعریف ازدواج، این همه عروسی دید، همه حرف شنید، همه داستان شنید، همه فیلم دیدید که معلومه توش چه خبره، بعد تشریف بردید اونجا یه دفعه فکر کردید مثلا شما اومدید اینجا لباسای ایشون رو بشورید؟ یعنی این چی حرفا چی؟ بعد با جمله نمیدونم فکر کنید مثلا شد جواب؟ شما چرا تمایل جنسی به ایشون نداشتید؟ شما بودید که ظرف 8 ماه در دفعه ایشون رو دید بعد به خانواده گفتید میخوام باشه ازدواج کنم، اونا موافقت کردن، یعنی به عنوان یه مرد به ایشون نگاه نمی کردی؟
نه اون مردی که ذهنم بود نه، ولی احساس میکردم دارم رویایی به مسائل زندگی نگاه میکنم، فهم کردم با اون چیزایی که دارم خودم قانع کنم.
با کدام چیزایی که دارید خودتون رو قانع کنید؟
یعنی گفتم خب این خواستگارمه، شاید این جمع خواستگاره من همین طوری باشم، شاید من خیلی دارم رویایی و ایدئال دارم به مسائل.
نه ببین عزیز، نه اگر میخوای همینجوری یه چیزی بگی بگو، یعنی کدام دختر است که رویایش این است که من با مردی ازدواج کرده و با او رابطه جنسی نخواهم داشت؟ این رویاست؟ یا رابطه جنسی در زندگی زناشویی مهم نیست؟ اینها رویاهای تو بوده؟
نه.
خب پس چیه قربونه؟ داخل داستان یه جوری طرف میتونی یه جایی بیستی اولا یه ذره بشه صداتو بهتر داشت، برای این که تو اتومبیلی که هستی یه جایی بزنی کنار یه چیزی. ببین عزیز، نه بیا از این بازی در بیا، یعنی این حرفایی که به بعضی از دوستات ممکنه بزنی یا به خودت میزنی رو ولش کن. ماجرای رویایی یعنی چی؟ الو
الو الو الان صدام بهتر؟
آره ازم. به من بگو که شما فکر میکردی که رابطه زن و مرد، عروسی، ازدواج، رابطه جنسی چیه؟
نمیدونم چی بگم آقای دکتر، واقعا چون خودم میدونستم دارم کار اشتباهی میکنم، ولی هیچ وقت توان عقب کشیدن از این رابطه رو نداشتم.
ممکنه من بگی ایشون وقتی که با این واقعیت روبرو شد که شما نمیخواید با ایشون رابطه جنسی داشت باشید، واکنشش چه بود؟
میگفت که مشکل داری باید بری دکتر.
با؟ خب
از طرف من نیست، مشکل توه.
خب بعد شما چی کار کرد؟ خب
من رفتم دکتر، یکی دو بار رفتم شد دکتر روان پزشک صحبت کردم، بعد گفتن که حتی یه مدت هم دارو مصرف میکردم، بعد گفتن که کلن ازدواجتون و اینکه شما از اول میخواستی این کارو بکنی یه راه اشتباه بوده و به جای این که بزنی کنار پیادشی تخت گاز گرفت میخواستی فر ادامه ده.
خب حالا اونم به فرض کنین تجزیه و تحلیل گوشته، نظر اونا فکر کنی چه بود؟ بعد خودت چه نتیجه ای گرفتی؟
من به این نتیجه رسیدم که ازشون جدا بشم.
خب
حتی بوده دو سال سه سال بعد از ازدواجمون، منتها هر دفعه که باش صحبت میکردم و مسئله رو پیش میکشتم که دیگه نمیخوام این رابطه رو ادامه بدم، حتی بدی رابطه هم یا اینکه هیچ احساسی نسبت رابطه نداشتم یه برگشتی توی من ایجاد کرد به خاطر یه رابطه احساسی که چند سال پیش داشتم قبل از ازدواجم، و این باعث شد که به بن‌بست بخور و نتیجه نداشت. یه جوری احساس میکردم که دارم به گذشتم برمیگردم، یه جوری دوست داشتم دوباره برگردم به اون احساسا، به اون چیزا. میدونستم یه جای جریانم میلنگه، با همین دلیلم نشستم باش صحبت کردم، گفتم وضعیت روحیم به حدی بد شده که دوچار برگشت شدم، میدونم داره روحم بام بازی میکنه.
نفهمیدم رو
بشینیم به این جریان رو حل کنیم.
نفهمیدم نه سب کن ازده، من اصلا نمیفهم تو رو دوچار برگشت شدم یعنی چی؟
یعنی یه جورایی دوست داشتم دوباره اون احساسای خوب، نمیدونم اون احساسایی که تو اون سن تو اون شلو بداشت تو اون رابطه همو داشتم و دوباره برگردونم.
با کی برگردونی؟ با شوهره؟
خواستم برگردم به رابطه قبلی.
یعنی چی برگردی به برگردی به رابطه قبلی؟ یعنی چی؟ یعنی به چی کار کنی؟
میدونستم که دوترین احساس شده بودم که باید من انتخابم و اشتباه کردم و باید این رابطه رو تموم کنم.
خوب.
و رابطه ای رو انتخاب کنم که سرشار از این دونم احساس و این چیزا باشه که دوباره نتیجه بن‌بست نخوره زندگی.
خب چرا حالا عبد این همش حرف پرت و پلای بی‌معنیه، ولی خب چرا نکردی جدا، چرا نشدی؟
نمیتونستم، یعنی همیشه احساس این بند دست میداد که بعد از جدایی من چه بلایی سر اون میاد.
چه بلایی سرش میاد؟ نصب کن
من مقصر شدم.
نصب کن صبر کن صبر کن، هیچ بلایی سر ایشون نمیاد، از دست یه زن خلو چلو دیوونه آزاد میشه، چه بلایی میاد سرش؟ بابای والا تو رفتی تو زندگی یه آدمی همه شلوغ پلوغ کردی، بعد تازه فکر یه مرد دیگر رو داری، با همسر رابطه جنسی نداری، بعد داری بلا سرش میاری اگر ازش جدا بشی؟ خب آخه چه معنایی داره؟ یعنی ایشون چجوری به زندگی نگاه میکرد؟ او چرا نخواست جدا بشه؟
اون همیشه دوست داره رابطه رو نجات بده.
چه نجات بده؟ رابطه ای نیست نجات بده. او شاید مهریه شما چقدره؟ الو
الو الو ببخش دکتر صدات من نکردم.
گفتم مهریه شما چقدره؟
من خوب بکنم فرصه که اصلا مهم نبود.
شما اگر به ایشون ببخشید ایشون شما رو ول میکنه میره.
اگر ایشون چی؟
اگر شما اون مهریه رو ببخشید تو نخواهید ایشون خب میره از این زندگی بیرون. ایشون نگرانی شد مسائل مالی شد.
نه من اصلا بحث مهریه
با این چیزا رو نداشتم
و ندارم.
چطور نداشتید ندارید؟ شما روز اول
منو دوست داره و نمیخواد این رابطه رو تموم کنه.
چه چیز شما رو دوست داره؟
نمیدونم اینو بهش میگم.
حالا روی خط باشید، من که شما رو نمیفهمم، ولی روی خط باشید شاید بتونم بعدن شما رو بفهم، بریم با هم میتونیم صحبتمون ادامه بدیم. روی خط باشید شنگ و نجمن، بعد از چند پیام با ما باشید.
رامبون گوشت الماس با طعم‌های خوشمزه و متفاوت برای اولین بار در آمریکا. کوکتل‌های دودی الماس، یک غذای خوشمزه غنی از پروتئین مورد علاقه کودکان شما. کالباس گوشت و قارچ الماس، یک طعم لذیذ و خاطر انگیز. کالباس مرغ اسپایسی الماس، تهیه شده از سینه مرغ. الماس را به خاطر بسپار.
با افتخار تأسیس سومین مطب و مرکز چشم دکتر ابی سرودی را به اطلاع می رسانیم. بار دیگر دکتر سرودی پیش قدم برای استفاده از جدیدترین امکانات تکنولوژی، پیشرفته ترین دستگاه های چشم پزشکی را این بار در سومین مطب خود در ساختمان ایرانیان موفق ارائه می کند. دکتر ابی سرودی متخصص جراحی چشم و پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم امریکا با فوق تخصص در جراحی لیسیک، جراحی پیشرفته آب مروارید و جراحی زیباسازی پلک. دکتر ابی سرودی با سابقه هزاران عمل جراحی چشم و پلک، با صداقت، ظرافت، تجربه و استفاده از پیشرفته ترین تکنولوژی در دنیا، یکی از بهترین جراحان چشم در امریکا شناخته شده است. مطب‌ها در وستوود، هانینگتون پارک و حالا مطب جدید نیز در شهر انسینو هم‌اکنون پذیرای شماست. تلفن برای کلیه مطب‌ها 310-474-2010 310-474-2010 surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-9955 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
دکتر هلن نصرتی، مؤسس اینستیتوت فور اینر پیس، پس از 15 سال سابقه در مریج فامیلی تراپی همچنان یار و یاور شما در رفع مشکلات زناشویی، خانوادگی و شخصیتی خواهد بود. برای مشاوره با دکتر هلن نصرتی در 17530 ونچورا بولوارد در شهر انسینو با تلفن 818-268-9077 تماس بگیرید. drhelen.net.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترو سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
الو
جانم بفرمایید.
سلام
آقا دفت من نستم. نه من شما سوال بکنید. شما واقعا پرسشتون از من چی عزیز؟
من واقعا نمیدونم الان اگه بخوام از عهده هست کاری تو زندگی بر بیام میتونم بر بیام، ولی بزرگترین مسئله احساسی زندگی من
و
زندگی
زناشویی اینه
که فلجم
کرده. اصلا شما یعنی... مشکل احساسی ندارید عزیزم؟ شما مشکل احساسی هست؟ شما مشکل عقلی و واقع بینی دارید؟ به احساس چه ارتباطی دارید؟ دکونی که باز کردید چیه؟ میشه چیزای دور بر اون صدا رو نکنن؟ ما اقلا با این وضع بد صدای اضافه نداشته باشیم. من عزیز آخه شما اصلا شما چی خوندید؟ رشتتون چیه؟ هلو. خب تلفن شما قطع شد. امروز بس که روز قطع تلفن هاست. از این بابت متاسفم. من باز یه توجه دوستان رو به یه نکته جلب میکنم. ما در جهانی زندگی میکنیم قانونمند. ذرات هوا، قطرات آب دریا، برگهای درختان، اینا قاعده و قانون داره. هیچ چیزی در این جهان خارج از قاعده و قانون نیست، به گونه‌ای که میشه به زبان ریاضی گفتش و با واقعیت خارجی منطبق باشه. ما تو دنیای هپل هیپوی نیستیم که همجوری واژه ها و کلمات رو به کار ببریم یا استدلالات عجیب و غریب بکنیم. به همین جهت است که امید من اینه در موارد مربوط به طبیعت و انسان این گونه عمل کنیم. ماجرای احساس، عاطفه، هیجانات هم هیچ چیز جز تغییرات حسی بیرونی و تغییرات بیوشیمیایی داخلی نیست. بنابراین به بهانه‌هایی از این قبیل موضوعها به مسائل جهان رو یه جور دیگه جلوه ندیم. به همین جهت است که همون زمینه‌های احساسی و عاطفی با یه جراحی با یه دارو عوض میشه، در جهت عکسش هم حرکت میکنه. دیگه من نمیدونم ما دنبال چه چیزی برای این استدلال هستیم. متاسفم که تلفن ایشان هم قطع شد، ولی اجازه بدید که با شنونده گرامی بعدی گفتگویی داشته باشیم. رادیو همراه بفرمایید. الو. الو بفرمایید. الو. خب ما با شنونده بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
آقای دکتر رکویی.
جانم بفرمایید.
درود بر شما.
درود به شما، بفرمایید.
آقای دکتر من ایران مزاحمتون میشم، بعد هفته گذشته یک موضوعی خدمت شما مطرح کردم، بعد برای همین خواستم که دو مرتبه مزاحمتون شدم، چون یک کاری شما گفتید من انجام بدم و من اون کارو انجام دادم، ولی متاسفانه اون چیزی که من میخواستم نداد.
شما کاری که من ازتون خواسته بودم انجام شما بدید چه بود؟
من حالا آقای دکتر یک گریزی مطلب هفته گذشته میکنم. من یک چند ماهی با یک دختر خانومی به اصطلاح در رابطه بودم، بعد این رابطه به صورت علنی و به اصطلاح با در جریان قرار گرفتن خانواده ها صورت گرفت. بعد من به خواستگاری این دختر خانم رفتم و یه چند جلسه خواستگاری صورت گرفت این پروسه، و بعد جلسه آخر که حدود دو هفته پیش بود اینا رو گفتم که ما باید یک تحقیق در مورد شما بکنیم و یک هفته به ما فرصت بدید. بعد من یک هفته به اینا فرصت دادم و در اثنای تحقیق اینا من با شما تماس گرفتم و شما گفتید که کار خانواده اینها بسیار کار عقلی و منطقی هست، و من حتی گفتم که رابطه اون دختر خانم با من یه جورایی سردتر شده. شما گفتید اونم بسیار طبیعی هست، مثل این اونه که ما بخوایم یه خانه رو از خریداری کنیم، بخوایم از طریق مثلا ببینیم که اون واقعا اون خانه مهندسی ساخته شده یا نه. بعد فردای اون روز که من تماس گرفتم خدمت اخوی این دختر خانم، ایشون گفتن که ما باید یک استخاره‌ای بگیریم و بعد به شما خبر میدیم. علای دکتر
من میشنوم میتون عزیز.
بعد من یه خورده دلایل عقلی و منطقی برای ایشون آوردم و گفتم که واقعا ما تو جهان واقعیت زندگی میکنیم و من روزی که با خواهر شما من آشنا شدم، من گفتم که من دلایلم عقلی هست و یکی از معیارهام برای انتخاب همسر اینه که واقع بین باشه و دیدش به جهان عقلی و علمی و منطقی باشه، نه دید اعتقادی. و ایشون یه سری دلایل آوردن که به هر حال ما خط قرمز خانوادهمون استخاره هست و باید استخاره بگیریم و من گفتم که بیایید از طریق مشاوره و تراپی کارو ادامه بدیم و بیشتر همو بشناسیم، روابطمون رو عمیق‌تر کنیم و از طریق شناخت بریم جلو، نه اینکه حالا استخاره بگیریم و از طریق یه چیزایی که واقعا هیچ مایه و پایه‌ای نداره بخوایم کارمون رو جلو ببریم. و من حتی حضوری با برادر این دختر خانم صحبت کردم و ایشون گفتم که به هر حال خانواده من خیلی به این قضیه اعتقاد دارن و در قضا آقای دکتر اینا استخاره گرفته بودن و استخارهشون هم بعد اومده بود.
نه تو خب این استخاره که خوب عزیز، برای این که اگر یه خانواده ای هستن که افکار این چنین بی پایه و بی مایه دارن و اگر دختر خانومی است که در یه همچی خانواده بزرگ شده و اگر دختر خانومی است که عقلش و واقعیت و جهان رو در اختیار یه چیزی میذاره که شما کتابی رو باز کنید که در بیاد خوبه یا بده، گویی خلقت و کائنات همینجوری معطل موندن و آدم‌ها دارن دستور میدن و اگر قرار بود این استخاره درست باشه تمام آدم‌ها این کارو میکردن، همه آدم‌ها هم راه درست رو پیدا میکردن و مشکل دنیا حل شد. خدا اگر می‌خواست همچین راهی پیدا کنه عقلش میرسید، جهان رو اینقدر خراب درست نمیکرد که مسئله باشه. بنابراین اگر اون دختر خانم هم همچین باور و اعتقاد دارن و اگر شما آدمی هستید که خودتون رو معرفی میکنید، اتفاقاً استخاره خیلی 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 خوب در اومده و حالا منم دیگه به استخاره باور دارم، بلکه گفته این ازدواج بده.
بله آقای دکتر. آقای دکتر من فقط یک مطلبی عرض کنم. من 3 سال پیش یک از دوستام من اصلا با شما آشنا نبودم، یک از دوستان من یک گفتگوی از شما در رابطه با علم و عرفان به من داد که من از همونجا واقعا فهمیدم که من اصلا در کجا قرار دارم و تا حالا چجور فکر میکردم و اصلا آقای دکتر منو متحول کرد اون گفتگوی شما و من همیشه اونو گوش میکنم و همیشه برام تازگی داره و من خواستم که اصلا زندگیم آقای دکتر بر مبنای واقعیت قرار بدم و من با این دختر خانم هم که صحبت کردم گفتم که شما کار خانوادتون رو به عنوان اینکه استخاره گرفتن کارشون رو درست میدونید یا غلط. ایشون جواب به من دادن که من به درست و غلط بودنش کار ندارم، اعتقادشون هست و باید بهش احترام گذاشت. و
نه من حرفی ندارم به این که من با اعتقادات همه احترام میذارم ولی در عمل قرار نیست واقع بشن. اعتقاد باید در اعتقاد بمونه. این که من برگردم بگم اعتقاد من این است که چون شما باورای مذهبی رو من ندارید دشمن خدایید و باید کشته بشید، خب اونجاش مسئله است. ولی من فکر کنم شما دشمن خدایید، مستقیما تشریف میبرید جهنم، منم میرم بهشت، اونجا با حوریا خیلی خوشم، خب عیبی نداره. ولی اگر این آدم آمد و فرمان قتل یا من اومدم فرمان قتل شما رو صادر کردم شما رو کشتم، گرفتاری ماست. بنابراین اعتقاد اونها محترم است تا زمانی که به عمل نرسیده. روزی که به عمل رسید که دیگه بحث اعتقاد نیست، بحث درست و غلط عمله. اعتقاد اعتقاد جان.
آقای دکتر من این حرفم رو که شما یه دفعه فرموده بودید گفتم که ما حق داریم به خاطر عقیدمون، به خاطر اعتقادمون و ایدئولوژیمون حق داریم که کشته بشیم و جان خودمون رو فدا کنیم، ولی هیچ وقت حق نداریم کسی رو همراه خودمون بکنیم یا کسی رو بخوایم به خاطر عقیده خودمون بکشیم. من این حرف رو به این دختر خانم زدم آقای دکتر و آقای دکتر من یک نمیدونم حالا کارم درست بوده یا غلط، من یک پیشنهادی حتی به خانواده اینا دادم، گفتم که من حتی حاضرم یک شخص حالا آخوند روحانی رو بیارم خونه شما و در رابطه با استخاره صحبت کنه و خانواده شما رو متقاعد کنه. برادر ایشون خیلی از این قضیه استقبال کردن و من حتی با اون شخص آخوند هم صحبت کردم و ایشون هم قبول کرد. فقط من الان تماس گرفتم خدمت شما که واقعا من نمیدونم آقای دکتر چیکار بکنم. الان گموگیت شدم، هم من گموگیت شدم هم این دختر خانم، که اصلا این کار من درست هست غلط هست نمیدونم چیکار بکنم.
من ببینید عزیز، فکر میکنم چون شما رو در اون حد و سطح دیدم که توانایی در حقیقت درک واقعیت و طنز مربوط به واقعیت دارید خدمتتون عرض کردم چست. ببینید موضوع اصلی و اساسی در اینجا اون پروسه ذهنی است، اون چگونگی نگاه به واقعیت هاست. فرض بفرمایید که ممکنه فرد به هر حال معتقدی به این اصول یا اصول مذهبی با استخاره موافق یا مخالف باشه، بعد استدلال خودش رو بکنه، اصلا بره بگه بله استخاره درسته ولی در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست، و با یه همچین استدلال به همون اندازه غلط که به نظر درست میرسه به شما بگه من مشکلم اون دختر خانم عزیز، من مشکلم اون نگاه و نظام ذهنی و فکریه. اگر کسی آمد به شما گفت که من دکترای ریاضی دارم و خب البته 3 به اضافه 7 میشه اتوبوس، اتوبوس هم به اضافه 11 میشه قورباغه، دیگه من و شما این که بریم و بهش نشون بدیم که حرفاش غلطی نداریم. من بارها عرض کردم اگر کسی به شما گفت من دکترای جغرافیا دارم اما لس آنجلس پایتخت پاریس چسبیده به تهران، بعد معلوم بشه 3 تا اشتباه کردن و از اشتباهشون معذرت بخوان، من کارم با اون آدم دیگه تمامه. بنابراین اون مطلبی که خدمتون عرض کردم، اگر خانواده ایشان این گونه فکر میکنن، اگر خانواده ایشون این گونه استدلال میکنن، اگر دختر خانم اون گونه استدلال میکنه، اگر استدلال شما رو یا راه شما رو برای حل مسئله میپذیرن، اگر یک کسی رفت به اونها رو قانعشون کرد که استخاره در کار خیر نیست، اگر یک کسی رفت اونا رو قانع کرد و نظرشون رو عوض کرد، در حقیقت ایشون رفته یه اجازه کوچکی برای یه سر انگشتی که همش اشکال داره گرفته، مسئله ای رو حل نمی کنه عزیز. یعنی این فقط مثل ایمونه که من فکر کنم پاریس پایتخت انگلستان، شما بگید نه 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 پاریس پایتخت فرانسه است، ولی من با این جغرافیدان نمیشم. اینه که به نظر من گفتم استخاره درست در اومده، گفته این ازدواج غلطه، برای ایشون غلط نیست، ایشون در غلط مانده، برای شما اشتباه عزیز. میخواید این کارو بکنید بکنید، ولی هیچ چیو ثابت نمیکنه. یعنی ایشون و خانوادهش همون هستن که هستن، فقط از یه باور بیپایه رفتن به یه باور بیپایه تر دیگر. ایشون که به اون نتیجه نمیرسن، ببینید ایشون که به اون نتیجه نمیرسن که کتاب آسمانی جایی بد نوشتن خوبه در یه صفحه در میون اون اساسا درست نیست، این کتاب آنگونه که اونا فکر میکنن نیست، و اینا که تغییر پیدا نمیکنه عزیز. اونا میان ماجرا رو بر اساس استدلالی که ایشون نمیدونم چگونه میخواد بکنه، با یه استدلال از نظر من غلطی، یه حرف غلطی رو میخوان رد کنن، ولی درستی از توش در نمیاد. یعنی چیزی ته اون نیست، و به همین جهت است که به نظر من شما با یه چنین دیدگاهی در همه جا با اونها باید مسئله داشته باشید. یعنی درست مانند اینه که بعدم بگن خب البته مرد باید حامله بشه و شما اگر خدا بخواد اینجوری میشه و دختر ما از حاملگی میترسه، بنابراین شما واقعا بخواید تا شما حامله بشی، بعدم یه عده‌ای کران تو تهران شما فراوون ریختن، بگن بله خواستن توانستن، اون فیلم لعنتی سیکرت رو هم دیدن، و بنابراین ای بخواید طبیعت قانونش رو عوض میکنه و چون این دختر خانم از حاملگی میترسه، شوهر حامله خواهد شد و بچه های گلی یکی بعد از دیگری خواهد آورد، و اگرم نیاوردید که حتما نمیارید، میگن خب باور نداشتی و شما اون رو به درستی احساس. از این مسخرفاتی که میشه سرهم کرد عزیز، من تو زندگیم برخی از اوقات بعد از شنیدن یه مطلبی این همون نکته که در خصوص لس آنجلس پایتخت نمیدونم پاریس چسبیده به تهران، کارم با یه آدم تموم عزیز، و به نظر من شما اصلا جایی نداره. دلتون میخواد برای تفریح و سرگرمی این کارو بکنید، دلتون هم میخواد بعدم بیاد رو خط به من بگید چی شد و استدلال اون آدم چی شد، برای من جالبه، شنونده هم براشون جالبه، این کارو بکنید به منم بگید. و اصلا اگر نمیخواستید این کارو بکنید یا الان من نظرتون هست کنم، لطفا این کار نکنید، برید ببینید اونجا چی میشه، برای من جالبه، یه گزارشی بیارید برای که ما بدونیم کجا داریم زندگی میکنیم عزیز. ولی من فکر میکنم پاسخمو به شما دادم، ولی شما این اقدام بکنید، دفعه دیگه بیاد با هم یک کمی راجع به این موضوع و موارد حاشیه‌اش با هم صحبت کنیم، و خیلی هم خوشحال خواهم شد، برای که موضوع شما بیش از اونی که یه موضوع فردی باشه یه مسئله عمومی اجتماعی است که حتی نه تنها برای دوستانی که این باور را دارن، برای دوستانی که این باور را ندارن هم جالبه، برای که متأسفانه دوستانم که این باور را ندارن باورهای عجیب و غریب دیگری دارن که حالا در لا اف اترکشن در آمده و اینجا من دوستان تحصیل کردن میرم که نه من تجربیات خودم، یعنی اصلا آدم مات و مبهوت میمونه که من اگر فرض کنید یه چیزی فکر کردم و شد، این نشون دهنده قانون خلقت است و همه قوانین دیگر خلقت رو باید نادیده گرفت. اگر مطلب خاصی نیست لطفاً این کارو بکن، من رو هم در جریان بگذار، اگر حرفی هست باید خواهش کنم روی خط باشی، ما پیام ها رو بشنویم هر جور که میل شماست.
اگه اشکال ندارید تو من رو خط باشید
لطفاً. چنگال اجمن بعد از چند پیام با ما باش.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
میدونی که چند وقت دنبالش میگردم؟
دنبال کی؟
کسی که درکم کنه، کسی که وقت بذاره و به سلیقه من اهمیت بده، کسی که بهش اعتماد کنم و تا آخرش با من بمونه.
به من میتونی اعتماد کنی؟
ای بابا، میخوام خونم رو ریمودل کنم.
خب این که کاری نداره، در دفتر سعید دیزاین استودیو به مدیریت سعید کامکار با تجربه و سلیقه و دقتی که در کار طراحی دارند هم میتونی بهشون اعتماد کنی و هم تا اتمام طراحی و ساخت پروژه قدم به قدم همراهت خواهند بود. این هم تلفنشونه 949-307-2723.
اوه خیالم راحت شد. گفتی کجا؟
سعید دیزاین استودیو 949-307-2723.
اگر میخواهید نظری 100% صادقانه در مورد زیباتر کردن چهره و اندام خود داشته باشید، با دکتر روبن ابرامز با بیش از 25 سال تجربه و هزاران جراحی های موفقیت آمیز تماس بگیرید. جراحی های صورت، بینی، شکم، سینه و لایپوسکشن و همینطور تزریق انواع فیلرها و بوتاکس. مطب ها در بیورلی هیلز، کوستا مسا و انسینا. 310-276-77-77 310-276-77-77.
رستوران دریا ساد کوست پلازا در اورنج کانتی، در فضای زیبا و درخور شخصیت شما، با سالن خصوصی برای مهمانی ها و جشن ها آماده پذیرایی از شما. جمعه و شنبه شب ها موزیک زنده تا پاسی از نیمه شب، سرو نهار ویژه از دوشنبه تا جمعه. برای رزرو جا و اسپیشال دلیوری با ما تماس بگیرید. تلفن 714-557-6620 714-557-6600. رستوران دریای ساوت کوست پلازا، رستورانی بی همتا.
تا حالا شده با ورود به فروشگاهی شوکه بشین؟ چی؟ نشده؟ خیلی خوب، پس حتما باید به هوم فابریک برید، چون با دیدن این همه پارچه های زیبا برای پرده و روموبلی با دیزاین هایی که تالا ندیدین هاج و واج میمونید. در هوم فابریک پرده های آماده و چوبای پرده و کوسن های بی نظیر هم پیدا میکنید. هوم فابریک در 910 وال استریت داونتاون لس آنجلس. 213-689-9623 213-689-9623.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما، دکتر رادنی مصریانی. 818-8-08-08-08. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، ساکرا مونیکا، سان فرناندو ولی، ایرواین و 08 قانونی شما. 818-8-08-08-08.
دیگر نگران زیبایی چهره، اندام خود و موهای ناخواسته نباشید. بیورلی هیلز لیزر کلینیک 310 8271 با بهره گیری از بهترین و مدرن ترین دستگاه ها و تکنیک های ویژه در خدمت شماست. بورلی هیلز لیزر کلینیک علاوه بر تزریق بوتاکس و فیلر برای کم کردن اندازه دور شکم و اندام ها، برطرف کردن چین و چروک و لکه های پوست، جمع کردن پوست، رفع خطوط پس از زایمان و سلولایت شما را یاری می کنند. بورلی هیلز لیزر کلینیک 310-271-8271 با تکنیک های ویژه برای رهایی از موهای ناخواسته، بدون درد، بدون کرم بیهسی، بدون هیچ عوارض جانبی و بدون نگرانی از اشعه آفتاب پس از لیزر، بهترین انتخاب شماست. با بورلی هیلز لیزر کلینیک تماس بگیرید. 310-271-8271 310-271-8271.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر شما آقای دکتر.
جانم
آقای دکتر، من خواستم بگم که من همیشه زندگیم رو واقعا وامدار سه تا شخصیت بودم، یکی استاد شجریان، یکی آقای مهندس مشیری و یکی آقای دکتر هلاکویی، که واقعا این سه تا شخصیت خیلی تو زندگی من تأثیر گذاشتن و بیشتر از همه واقعا اون حرفا و صحبتایی که شما داشتید و من به صحبتاتون گوش کردم خیلی رو من اثر گذاشت آقای دکتر.
من بگذارید به نظرم راجع به اون دو تا عزیز بگم. یکی هنرمندی استثنایی و بی همتا مانند آقای شجریان و حتی فرزند عزیزشون، حتی دخترشون که در اینجا تشریف دارن، استثنایی هستند و این مرد نه تنها به عنوان آگاه و آشنا و متخصص در موسیقی، به عنوان یک انسان و به عنوان یک فرد به هر حال وطن پرست معتقد به ایران و ایرانی، وقتی که سراغ آقای مهندس بهرام مشیری میاد، فردی فوق العاده آگاه و دانا، تسلط و تخصص ایشون حالا صرف نظر از زمینه مهندسیشون که یه مایه علمی در تجزیه و تحلیل ها میده، آگاهی ایشون در عرصه تاریخ و اون هم نه تاریخی که شنیدن بلکه همه رو در متن اصلی و کتاب خود اون نویسندگان خواندن و در چارچوب اون کار فراوان کردن، همچنین آنچه که در زمینه فردوسی و شاهنامه کردن بی‌نظیره. و بنابراین فقط اشکال من و عیب و ایراد من به شما این است که اون دو نفر را محکم آنگونه که منم مانند شما باور دارم نگه دارید و دست از سر دو کس بردارید، هم خودتون هم من، و به همین جد است که اون وقت با هم راحت و آسوده خواهیم بود.
یعنی من تصمیم گرفتم که بقیه زندگی ما هر چقدر که حالا از عمرم باقی مونده واقعا بر اساس اون تفکرات شما پایه‌ریزی کنم.
به هر حال موضوع
بدم، حالا نمیدونم چقدر میتونم موفق باشم.
نه خیر، شما هم اکنون هم موفق هستید. موفقیت با قدم اول شروع میشه نه آخر، و کار رو شروع کردید. به هر حال اون کار رو بکنید، برای من جالبه، دلم میخواد اون موقع با هم بتونیم یه بحثی داشته باشیم تنها از موضوع شما. برای من بسیار بسیار مهمه که این ملاقات صورت بگیره، این گفتگو انجام بشه، حرفای مختلف و متفاوت رو بشنوید، حتی نظر اون دختر خانم رو هم بعدن اگر فرصتی بود بگیرید، بگذارید با هم صحبت کنیم، بگذارید یه مقدار واقعا این مسائل و مشکلات و این گرفتاری های فرهنگیمون شاید بتونیم یه نیشتری به این چرک و کسافتی که وجود ما رو گرفته بزنیم، از توش بتونیم موضوع مطلب دیگری در بیاریم. ولی به هر حال بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خواهش می‌کنم آقای دکتر. فقط من می‌خواستم بدونم که شما نسبت به این ازدواج آینده ای می‌بینید آقای دکتر؟
چون از درمو پرسیدید پاسخ من معلومه، نه.
درست آقای دکتر.
بنابراین ببینید چه میکنید، ولی برای خودتون تجربه بزرگ و مهمیست. بعدش گفتم هم راجب شما و ازدواجتون، ولی مهمتر راجب اون باورها و اعتقاد که ماها رو میسازه یا ویران میکنه میتونیم بیشتر صحبت کنیم. هر جور میل شماست، به هر حال اگر دلتون خواست بعد از اون زنگی بزنید خوشحال میشم باهاتون صحبت.
حتما.
به هر حال ممنون از محبتت عزیز.
زنده باشید آقای دکتر.
متشکرم. قربان
شما.
مرسی.
خداحافظ
شما. رادیو همراه بفرمایید. الو.
الو
بفرمایی.
الو
بفرمایید.
الو آقای دکتر راکویی.
بله بفرمایید.
آقای دکتر راکویی سلام عرض میکنم.
سلام قربان.
از این که وقتتون رو به من دادید یک دنیا متشکرم و واقعا من شما رو نمیشناختم. اصلا من اطلاعاتی داشتم نمیدونستم آقای دکتر راکویی چی هستم. یک ماه و نیم پیش خانمم به من شما رو معرفی کردن و من از زمانی که به رادیو شما گوش دادم، به سیدی های شما گوش دادم، باید خدمت شما که عرض کنم یکی از افتخارات ما ایرانی هاست که یک شخصی مثل آقای دکتر هلاکویی داریم.
لطف دارید عزیز، سپاسگزار لطف و مراهم و بزرگواریتون هستم. من در خدمتتون هستم. چه خبر هست دوست عزیز؟
آقای دکتر هلاکویی، من یه خلاصه از زندگی خودم خدمتتون عرض کنم. اینه که البته من از این خانواده خیلی بزرگی به اصطلاح به دنیا اومدم و حدود 7 برادر 3 خواهر هست و چون کودک درون شما رو من مطالعه کردم به این فکر کردم که ما 7 برادر و 3 خواهری که به اصطلاح زنده هستیم و هر کسی برای خودش مشغوله کاری بیزنسی هست، در از نظر شما بر کجا قرار دارم؟ چون من ازدواج کردم و دوتام پسر دارم.
هستالی چندومی هستی؟ تو این 10 تا چندومی هستی؟
من سومی هستم آقای دکتر.
اوکی خیلی خوب.
سومی هستم.
در حال
میتونم
بگم
یه خلاصه کوچولوی از زندگی تمام برادرخواهر.
نه نه اونا یه مقدار شاید فرصت نباشه، یکی دو نفر از دوستان بودم. نه اونا فقط مهم این است که الان به من بفرمایید هستالی چند سالتونه؟
من 68 سالم هست.
به من بفرمایید که فرزندان عزیزتون چند سالشونه؟
26 سال و 29 سال.
خب کمی دیر ازدواج کردید یا بچه دار شدید؟ چرا؟
بله من چیز بعد از که دیپلم گرفتم اومدم امریکا، رفتم در مؤسسه و مهندسی سوراخ ساختمان شدم، مدتی در امریکا کار کردم، بعد برگشتم ایران با خانمم آشنا شدم، ازدواج کردم و بعد که انقلاب شد و متوجه شدیم که نمیتونیم در ایران زندگی کنیم، به موقع چیز کردیم، مسافرت کردیم، اقامت کردیم در فرانسه و بعد از فرانسه آمدیم و در استرالیا مقیم شدیم.
کدوم چهر هستید هستالی؟
چند...
ببخشید
من در پرت هستم.
اتفاقا من 23 24 25 اینجا خدمتتون هستم.
بله بله
خب.
بله من آردی به تلفن زدم و بوک کردیم که هم خودم هم خانم هم تشریف بیام و خدمت شما برسیم.
سعادتیست. خب
ولی آقای دکتر خدمت شما که عرض کنم، من خب این 10 برادر خواهر من هر کدوم بعد به یک خیلی کوچولو خیلی مختصر خدمتتون عرض کنم، این 10 برادر خواهر ما تمام های ادوکیتد هستند. از نظر فقط از 10 برادر خواهر 3 نفر هستن که به اصطلاح ادوکیشن آنچنان ندارن. توی برادر خواهر من ساینتیست هستن، مخترع هستن، مهندس ساختمان، مهندس آی تی، پروفسور، همه دو نوع انواع اقسام اصطلاح تحصیلات در من در خانواده ما هست. تمام برادران خواهرای من هم ازدواج کردن و از هر کدومشون هم یکی دو تا فرزند دارن و این فرزندایی که اونا دارن تقریبا مشکل منتالیتی نداره هیچ کدومشون آنچنان اصطلاح از نظر منتالیتی مشکلی ندارن، ولی بچه های من که داره دوتا پسر هستن یه مقداری مرگی اون پسر بزرگم بعد از که به دنیا اومد گفتن HDD داره، بعد ما مراحل مختلفشو تیک کردیم و مدرسه خصوصی گذاشتیم، دکتر مخصوص سرکاتریست و سرکولوجیست این چیزها رفتیم و ایشونو دیدن و معالجه کردن، الان به یه مرحله با خود بنده و با خود ما زندگی میکنن و من الان در یک مرحله هستم و من نمیدونم باید تو چه حد لوک افترینا بکنم و نمیدونم تو چه حد باید من و خانمم باید جور اینا رو به قول معروف بکشیم. خواستم در یک بنبستی هستم که نمیدونم باید چی کار کرد.
بذارید معذرتون چند سال. اولا فرمودید بچه ها 26 ساله و 29 ساله هستن یا نو؟
بله بله
26 و 29.
بله. بله.
خب کدومی که از فرزندانتون هستن و بعدم اگر قصدتون هایپر اکتیویتی هست که هایپر اکتیویتی یا اگر کمبود توجه و تمرکز یعنی ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder که یک اشکال و اختلال مغزی هست ولی این موضوعی است که با دارو میتونه کاملا کنترل بشه یا از طریق نورو فیدبک معالجه بشه. این که با خودش مشکلات عجیب و غریبی به وجود نمیاره، مثلا وقتی که شما به روانپزشک هم مراجعه کردید، آیا مشکل فقط مسئله بیش فعالیتی یا هایپر اکتیویتی یا کمبود توجه و تمرکز یا مسائل دیگه ای هم هست؟
مسئله دیگه اون پسر بزرگی هم موقعی که به دنیا اومد گفتن HDA داره، بعد رفت پیش سایکولوژیست و سایکاتریست و تحت به اصطلاح نظر اونا بودن، بعد گفتن که ایشون اوتیزم داره. بعد که ما رفتیم گفتن اوتیزم هستن، بعد که اوتیزم رفت پیش دو متخصص اوتیزم گفتیم آقای اوتیزم هستن اینا، بعد مدتی تحت معالجه ایشون بودن، چندین سال تحت معالجه ایشون بودن، دکتر بعد از دو سال که گذشت و تحت دارو و سایکولوژیست و سایکاتریست دیدن اینا رو گفتن که به این نتیجه رسیدن که نه ایشون بایپولار هستن.
خب حالا ببینید، بذارید من همینجا ذره آتیزم یا در خودماندگی یه مسئله است که البته ما هنوز معالجه براش نداریم، ولی اگر تشخیص بعدی بایپولار دو قطبی منیک دیپرشن بوده، خب اینجا شما با یه مشکل جدی روبرو هستید، برای که این بیماری بیماری سنگینیه مخصوصا اگر شدید باشه. بنابراین و بعد خب اگر فرزندتون منیک دیپرشن دارن، ایشون بدون دارو درمانی و روان درمانی و شرایط مناسب خیلی زود به هم میریزن و در موارد شدیدش که من نمیدونم چه اندازه است، یه کمی کار میتونه بد و خطرناک بشه. ضمناً موارد شدیدش مخصوصا اگر یه رعایتی اصولی نکنن که غالب اوقات نمیکنن، فقط میشه ادارش کرد و کنترلش کرد، معمولا از معالجه به اون صورت خبری نیست. یعنی میخوام بگم این گرفتاری هست. حالا چقدر فرزندتون این حالت رو شدید داره و ضمناً اگر میشه فقط به من یه مقدار اون موارد خیلی جدی چه در حالت شیدایی و سرخوشی چه در حالت افسردگی ایشون رو برای من بگی.
موقع که در حالت چیز هست به صورت دیپریشن خیلی شدید هستن ایشون، خیلی ساکت میشن، هیچ صحبت نمی کنن و بیشتر روی جهت دیپریشن هستن تو لیول های. ولی موقعی هم که در لیول های برن آنچنان به اون صورتی نیست که به خانه ها تا کنترل باشه. کنترل میشه به اون صورته که خیلی بسلاحی بشن ایچون و نتونیم کنترل کنیم نیست، ولی موقعی که دیپریشن، موقعی که به حالت دیپریشن بشن تو خیلی طولانی میشه.
بله به من بفرمایید تو یک سال فکر میکنید چه مدتی تو مرحله افسردگی هن، چه مرحله تو حالت حالا این منیک نیست هایپومنی که مورد خفیف شیدایی سقر، تو یک سال مثلا چقدر اینجا چقدر اونجا، چقدر نسبتا حال عادی دارن اگر دارن؟
حالت عادی در یک سال که شما حساب بفرمایید تقریبا سه ماه من میتونم بگم که حالت دیپریشن دارن، در حال حاضر دارم میگم، من در حال حاضر دارم شرایطشون رو در حال حاضر خدمتتون عرض میکنم.
بله
ایشون میتونم بگم سه ماه یا چهار ماه دیپریشن لو هن، بعد به حالت نرمال هستن، ممکنه یک ماه یا دو ماه برای نکه زیاد های به حالتی باشن که به صلاح حالت نرمال ها یکمی بیش از نرمال بشن به صلاح حالشون میشه.
وقت بقیه سال چی؟ آیا عادی هم میشن یا همیشه بین این دوتا قطب؟
بله عادی هم میشن.
خب اون تو موارد عادی؟
عادی هم میشن.
خب وقت با شما زندگی میکنن هنوز درسته؟
بله.
آیا داروشون رو مصرف میکنن یا نمیکنن؟
بله داروشون رو چون قبلا داروشون رو میخوردن، بعدی چون میچ میکردن این دفعه، الان در حال حاضر هر دو هفته اینجکشن میکنن.
آیا مطمئن هستید که منیک دیپرشن هیچ وقت نگفتن زمینایی برای شاید نوعی از حالت اسکیزوفرنی هم باشه؟ هیچ وقت بحث اسکیزوفرنی با شما نکردن؟
گفتن خیلی ملایم هست.
بله. چون اون این
آی دکتر بعد از مطالعات زیادی که من خودم کردم از مدتی که تقریبا چندین سال، فقط نیم میزنن که من خودم نمیدونم فرق بین مثلا بایپولار، دیپرشن، هارت پرشن، لو پرشن، all this شرایط روحیه که پسر من داره، من نمیدونم چه نامی میتونم
بله بدارم. ببینید چون اون اینجکشن معمولا مال کسانی است که حالت خفیف اسکیزوفرنی یا اسکیزو افکتیو دارن و اون یه مسئله است. حالا بذارید ما پیام ها رو بشنیم. من یک دو تا سوال ازتون دارم، بعد ببینم پست 60 سالی چیه. روی خط باشید، بذارید ما پیام ها رو بشنیم، من در خدمت هستم. شنگ و رجمن با ما باشید.
دکتر سام ابراهیمی دارای دو بورد تخصصی در جراحی‌های قلب و عروق، روش لیزر لیپوساکشن را مؤثرترین راه از بین بردن چربی‌های موضعی بدن می‌داند.
لیزر لیپوساکشن عملی ساده که دوره نقاهت بسیار کوتاهی داره و در مقایسه با متدهای گذشته ورم، سوزش و خونریزی به مراتب کمتره و بعد از یک یا دو روز میتونید به سر کار برگردید.
لیزر لیپوساکشن ویژگی‌های زیادی دارد، از جمله کشیدگی پوست.
من کار اسکین تایدینگ را همزمان انجام میدم تا حتی امکان دچار افتادگی پوست نشید.
این پروسه مورد تایید اداره بهداشت آمریکاست و همکنون دکتر سام ابراهیمی این تخفیف را برای شما در نظر گرفته. با پرداخت فقط $1,000 به بالا از انجام لیپوساکشن در قسمت بالای زیر شکم، پهلو، قسمت بالای پایینی کمر و قسمت خارجی کشاله ایران پا بهره مند شوید. کلینیک دکتر سام ابراهیمی واقع در شهر انسینو. تلفن 818 900 2700 900 2700.
پیامی بسیار مهم از دکتر ساسان اخوت، وکیل کالیفرنیا و فدرال. در آمریکا بیشتر مواقع موکلین می توانند پرونده خودشان را از وکیل خود گرفته و به وکیل دیگری بدهند. اگر برای قرارداد قبل و یا بعد از ازدواج و گرفتن حق و حقوق قانونی فرزندانتان وکیل شما هنوز پرونده شما را به اتمام نرسانیده، بهترین راه این است که پرونده خودتان را به دست توانای دکتر ساسان اخوت بسپارید تا با مهارت از آغاز تا پایان شخصا پرونده شما را پیگیری کند. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنترو سیتی، اورنج کانتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن 213-489-99-99 و 08 ایرانیان.
همزبانان عزیز، خواهشمند است برای مشاوره و راهنمایی در کلی امور املاک مسکونی و تجاری خود در جنوب کالیفرنیا با من سهیل یغمایی از کمپانی سنتری 21 تماس برقرار نمایید. 818-641-9992 www.homessocal.net 818-641-9992 عضو 08 ایرانیان.
فروش استثنایی و ممتاز مرسدس بنز در مرسدس بنز آنهایم با رامین آریان.
رامین آریان هستم، بفرمایید.
میبینم که یک بار دیگه شما و مرسدس بنز آنهایم گل کاشتید. واقعا تبریک داره.
ممنونم، ولی به چه خاطر؟
کسی که این تعداد اتومبیل مرسدس بنز رو تنها در یک ماه بفروشه، نشون میده هم در سرویس و هم در قیمت مورد اعتماد مردمه. برای ماموریتی که انتظارش رو میکشیدی آماده ای؟
مثل همیشه من 100% آمادگی دارم.
بسیار خوب. از امروز شما و همکارانت وظیفه دارید بعد از اتمام قرارداد با مشتریان و در صورت امکان موجودی، مرسدس بنزشون رو در هر جای جنوب کالیفرنیا همان روز با روبان قرمز تحویل بدید. ماموریت شما از این لحظه آغاز میشه.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
برای پیش خرید زمین و خدمات مربوط به آن در ایدن مموریال پارک با آقای شان صداقتی مشاور فارسی زبان آگاه و صدیق در ایدن مموریال پارک تماس بگیرید. 818-326-4040 818-326-4040.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام قربان شما. به من بفرمایید که گفتید یک گفتن احتمال ماجرای خفیف اسکیزوفرنی هم هست. من اینو درست فهمیدم از شما؟
بله.
اوکی. حالا به من بگید بله. هیچ وقت هست این موضوع مهمی عزیز. آیا هیچ وقت هست که ایشون حرفایی بزنه، کارایی بکنه، درباره موضوعی گزارش بده که به واقعیت ارتباط نیست، مثلا چیزایی ببینه، چیزایی بشنوه، بوی رو احساس کنه، چیزی از اونا رو هیچ وقت میگه به شما؟
بعد نه همیشه، ولی
سمتمند. مثلا چی میگه؟ اگه یه نمونه، دو تا نمونه شو به من بفرم.
مثلا میگه که موقعی که راه میره بیشتر نگاه عقبش میکنه،
okay.
پشترش نگاه میکنه و سمت بعضی موقع هم یک چیزایی میگه که از خودش بیشتر تعریف میکنه. تقریبی میگه که من اگه میتونم خیلی کارها رو انجام بدم و
نه ببینید عزیز، بذار من برای شما یه توضیح بدم. وقتی که شما راجع به بایپولار دو قطبی منیک دیپرشن میگید، موارد خفیفش خب در خیلی ها دیده میشه، بلکه از وقت با یه چیز به اسم مود سوینگ هم همراه میشه، ولی وقتی موارد شدید میشه در حالت فعالش حالتهای سایکاتی یا روان پریشی پیدا میکنن که در حقیقت ارتباطشون رو با واقعیت از دست میدن، یا به هر حال یه نظریاتی درباره موضوعی دارن که خیلی غیر عادی است. ما اینو داریم. بنابراین همیشه آدمایی که بایپولار و دو قطبی هستن احتمال داره، همطور که در موارد سنگین و شدید افسردگی هست که یه مقدار ایلوژن یعنی توهم، دلوژن افکار باطل و هالوسینیشن هزیان داشته باشه. اما در این حال موارد اسکیزوفرنی اینا دیگه جزش هستن. زمنان با خودش هم ایبسا منیک دیپرشن میاره، یعنی برخی از اوقات یه بیمار اسکیزوفرنیه ولی اون فیچر اصلی که خودشو نشون میده مثلا منیک دیپرشن هست، حالا با ترکیبای مختلف. نوع بدی که توی اسکیزوفرنی هست نوع پارانویدشه و اون اشاره که الان میکنین پشت سرشو نگاه میکنه، خب میاد نوع یه مقدار شکاک و مزنونشه. حسن این مورد اسکیزوفرنی خفیف یا شدیدش اینه که به دارو خیلی خوب پاسخ میده، یعنی دارو عامل کنترل کننده است و این قراری که گذاشته شده که دو هفته دفعه از طریق در حقیقت اینجکشن بتونه داروی مورد نظر رو بگیره که دو هفته بتونه با او کمک کنه، خیلی خیلی انتخاب و تصمیم درستیه. ولی حالا برگردیم سراغ پرسش شما که فرمودید، متاسفانه باید به شما بگم شما با یه فرزندی روبرو هستید که این بیماری به یک اعتبار هر کدوم از اینا باشه، اگر اسکیزوفرنی باشه که ما براش معالجه نداریم، این وضعیت ادامه پیدا میکنه، درست مثل من و شمایی که همیشه نمیتونیم بیدار باشیم، یه زمانی خواب میریم، به هر حال مرحله فعال داره که مسئله و مشکل به وجود میاره، نه ازدواج باید بکنه نه بچه دار باید بشه. میشه برخی از اوقات اگر خفیف باشه یه جوری خودش تنها یا یه جایی زندگی کنه، میشه از بخش دولتی اونجایی که اجازه میدن کمک گرفت، شرایطی رو براش فراهم کرد، ولی اینکه یک شما رو آزاد و خلاص کنه و دو پیش بره خیلی خیلی احتمالش کم، یعنی شما به این نتیجه برسید که مثلا در حال یه حرکت‌های مثبت سازنده‌ای هست معمولا نیست، حتی نوع خفیفش در حقیقت مثل آدمی است که چند تا آجر رو هم بذاره ولی دیر یا زود یه لگدی بهش میزنه همه رو از هم میپاشه. اینه که چون اشاره فرمودید تا کی، ماجرای پدری و مادریتون نیست، ماجرای مریضداریتون عزیز. یعنی این مریض میتونست برادر باشه، حتی دوستتون باشه، و شما به دلیل احساس وفاداری که دارید کنار او بمونید و کمکش کنید. این مشکلیست که به نظر من متاسفانه گرفتار شما شده و زمینه اصلیش هم ارثیه. حالا ممکنه ارث در یه نسل نباشه ولی بعدن از یه نسل قبل از اون منتقل شده. البته نمیخوام، متوجه زمان شما و خودم هستم، ولی داشتن 10 تا فرزندم به هر حال نشوندن این است که در خانواده یه خبر رو بود.
من یکی از خواهرام از آقای دکتر، من یکی از خواهرام به اضافه دو تا از برادرام چیز دارن، به اصطلاح بایپولار دارن.
اوکی، پس بنابراین تو خانواده اون بوده عزیز. یعنی چون این بیماری، ببینید بله، ببینید بیماری افسردگی یه چیزی مثلا در حد 20% زمینه ارثی داره، بایپولار 40%. ولی اشکال کار همینه و به همجاست که کسانی که بایپولار هستن، توصیه البته کسی برای کسی این تصمیم بهتره بچه دار نشن، به همجاست که شما انتظار شرانت. بعدم ببینید شما یه مقدار جا به جا هم شدی، چون مهمترین موضوعی که با آدم های بایپولار و یا اسکیزوفرنی کمی ممکنه کمک بکنه، کمی، ماجرای یه ثبات و قراریست که در خانواده باشه، یعنی یه جا باشه. و بعد چون شما اشاره به این جا به جایی هم کردید که از یک کشور به یک کشور
بیرد، نه ما جا به جا نشدیم آی دکتر، جا به جا نشدیم.
شما الان چند سال استرالیا هستید؟
من 5-6 سال از استرالیا.
ها، پس خودتون قبلا اونجا به جایی فرانسه و امریکا و اینا رو داشتی؟
چون بله، قبل از
بله، پس بچه ها در استرالیا. خب اگر این بوده پس اون عامل نقشی نداشته. من چون اشاره فرمودید بله، که ایران بوده، امریکا بودید، بعد فرانسه بودید، بعد اونجا گفتم بچه ها رو هم شاید این ورون ور بردید. بله، چون اون اگر بود همراه شما بودن خیلی اوضاع بدتر میشون.
نه خیلی،
بنابراین گیرشید عزیز. فقط از روان پزشکان اونجا بپرسید، چون به هر حال در استرالیا امکانات به هر حال بخش دولتی و بیمه عمومیشون شاید بعد از تشخیص، اگر تشخیص چه بایپولار شدید باشه با سایکاتیک فیچر، چه اسکیزوفرنی باشه، معمولا در امریکا براشون یک به هر حال مزایای قائل میشن که بار سنگین رو از دوش پدر و مادر بردارن. اینه که اونو میتونین چک کنید.
حداقل بعد از اصطلاح از بین رفتن ما اینا بتونن به اصطلاح حداقل لوک افتر یمسف بکنن.
اولا من نمیدونم چرا هر دو تاشون رو فرمایید، دومی هم همین مشکل داره.
بله هر دو، بله.
خب اونجا ببینید اشاره ای من داشتم، چون دلم نمیخواد این موضوع که کمی آزاردنست، من عرض کردم خدمتون یک احتمال معالجه حداقل در دنیای امروز کمه، فقط میشه کنترل کرد. امید این است که پیشرفت‌های علمی اون رو به وجود بیاره، که امیدوارم و حتما هم چنین خواهد. دو، فرض رو بر این بگیریم که این شرایط ادامه پیدا کنه، شما تنها میتونید رو بخش دولتی از نظر مواظبت و مراقبت تکیه کنید و الا خودشون از عهده این کار بر نمیان، و دوم کسی هم حاضر نیست بیاد و از اونها مواظبت و مراقبت کنه، و به همجاست که نه ازدواج کار درستیه، حتی اگر برخی از اوقات به دلایلی در کوتاه مدت شدنی باشه که نکنید، و دوم این که باید امیدتون که به نظر من حالا عمر شما و همسرتون دراز باشه، تو اون دوره من فکر کنم این بیماری ها با پیشرفت هایی که همکنون من کمی دورادور ازش خبر دارم، داروی مناسب رو براش پیدا میکنن و بنابراین بچه ها رو میتونن نجات بدن. بنابراین تا اون زمان باید مواظب و مراقبشون باشید، شما هم که هستید. ولی حالا برفرض چون پرسیدید نمیخوام پنهان کنم، شما باید اتکایتون به بخش دولتی و کمک های اونا باشه. و همونطور که عرض کردم در امریکا در حدی که من میدونم یه مواظبتای از این قبیل مثلا برای بیمار اسکیزوفرنی هست، یعنی وارد یه حریمی از در حقیقت دیسابیلیتی میشن و شامل یه حقوق و مزایایی میشن که در اونجا دکترشون هست، امکانات یه مراقبت و مواظبت ازشون هم هست. همین همین. و مطمئنم استرالیا هم داره.
ولی آقای دکتر خدمتشون که عرض کنم، اصلا بعضی وقتها میشه که اصلا شما فکر نمی کنید با اینا سوی کامونیکیت بکنید، اصلا شما متوجه میشید که اینا اصلا همچین مشکلی دارن.
درسته؟ درسته. ببینید بذار من اون تو
دست کنترل هست و میتونن صحبت کنن، کامونیکیت کنن.
کاملا.
ولی خود مثلا ما از نظر من، خود ما از نظر پیرنس نمیتونیم خودمون گوری هستیم، ولی خودشون تو اجتماع میرن میان، دوستانی دارن برای خودشون بزرگه، ولی بزرگی با دوستان آنچنانی نداره، برای کچکو دوستایی داره برای خودش که میره میاد و رانندگی میکنه، رستورانش میره، کارایش کار خودش انجام.
ببینید احتمال داره فرزند اولتون اون زمینای اسکیزوفرنی داشت باشه، دومی فقط بایپولار باشه. دومی که ببینید اشکال کار اینه که در زندگی یه تداومیه. این که من 1000 ساعت خوب رانندگی کنم، فقط با 1 دقیقه رانندگی بعد کار دست خودم بدم. این که من مثلا 1 سال خوب باشم و بعد اون مرحله فعالش بیاد زندگی رو به هم می‌ریزم. اشکال کار در اون چیزیست که بوی تداوم و استمرار داره. بنابراین دوستان خودم باشون دوست میشه، وقتی حالش بده باشون فاصله میگیره، بعد دوباره حالش که خوب شد میره سراغشون. مثل آدمی که از ایران میاد استرالیا یا از استرالیا میره ایران، یه مدت هست یه مدت نیست، ولی تداوم نخواهد داشت. به همجاست که چیزی مثل ازدواج و اینا نیست. و من همیشه تعبیری که داشتم این است که گفتم حالت منیک دیپرشن مثل آدمایی مونه که هم در قله ها زندگی میکنن هم در دره ها، در جاده ها نیستن، ولی برخی از خود معلومه به جاده هم میان. نتیجتا در مرحله جاده هم طور که فرمودید به نظر عادی میان، یا برای کسانی که ارتباط محدودی با اونا دارن ای بسا هیچ هم مشخص نیست. ولی یک، همینقدر که رفتن قله ما مسئله پیدا میکنیم، همینقدر که رفتن تو دره مسئله پیدا میکنیم، همینقدر که تداومی داشته باشه آدم با اشکالات اونجا روبرو میشه. درست مثل من و شما که الان با هم میتونیم به راحتی گفتگو کنیم، جواب همدیگر رو هم میتونیم بدیم، ولی اگر شما یا من خواب باشیم، خب هر کسی اگر از دیگری سوال بکنه که جوابی نخواهد شنید. بنابراین این اشکال کار اونجاست. اشکال کار در این است که مرحله فعال یا اکتیو فیز این بیماری ها کار رو برای دوربری ها مشکل میکنه، و الا در حالت عادی خب برخی از اوقات حتی این امید رو به انسان میده که مثل که خوب شدند و جایی برای مسئله و مشکل نیست. ولی واقعیت مسئله این است که وارد مرحله کمون یا خاموشی شده و بعد دو مرتبه مثل آتش فشان وقتی بالا میزنه باز همون گرفتاری های سابق هست. به هر حال مشکل من توی البته نه اون قضیه، تو سیدی افسردگی مقداری راجبه صحبت کردم، ولی درباره اسکیزوفرنی جز اگر لطف کنید تشریف برید به holakui.com یعنی به وبسایت من، بعد در قسمت رازها و نیازها 1000 خورده‌ای ساعت از صحبت‌های هست. من چند تاش راجبه شاید مثلا اسکیزوفرنی یا بایپولار است، میتونید یه نگاهی به اونجا یعنی بشنویدش اگر چیز جا به درد بخوری باشه. ولی به هر حال متاسفم از اون چه شنیدم، میدونم چه میکشید متاسفانه. به هر حال امیدوارم که پیشرفت‌های علمی مسئله رو حل کنه و چنین خواهند کرد، برای اینکه خوشبختانه در این زمینه قدم‌های بسیار اساسی برداشته شده و امید این است که هم بایپولار رو هم اسکیزوفرنی رو بتونن یک بار برای همیشه معالجه کنن و این گرفتاری رو از فرد و خانواده‌اش بگیرن. به هر حال خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم و ممنونم از شرکت.
آقای دکتر یه سوال خیلی سوال کوچولو دارم اگه
بفرمایید.
بفرمایید. وظیفه ما به خاطر اینکه اینا رو کی به اصطلاح در همون حالت به اصطلاح نرمال یا به اصطلاح کنترل شده در بیاریم، وظیفه من و مادرشون ما چی کار باید بکنیم که اینا رو به اصطلاح در همون کنترل شده نگه داریم؟
ببینید دو تا مسئله همیشه مطرحه، یکی داروشون رو هر جوری میتونید کمک کنید بخورن چون اون مسئله اصلیست، و دوم محیطی باشه که کسی با کسی کاری نداشته باشه و انتظاری نداشته باشه. یعنی اگر شما انتظار و توقعی حتی از یه سلام کردن تا یه کاری کردن داشته باشید، خیلی زود مایوس میشید و اون کار دستتون میده. بنابراین به نظر من در حقیقت پذیرفتن این واقعیت در کف شیر نر خونخواری غیر تسلیم و رضا کو چاره‌ای. یه مقداری باید به اون چه که هست رضا بدید، یه کمی هم این شرایط رو بپذیرید. کاری رو در حد یه پدر و مادر میتونید بکنید، ولی نه بیشتر. فرض بفرمایید اگر این فرزندان شما یه بیماری فیزیکی داشتن، فرض کنید یه نقص عضوی داشتن یا یه بیماری داشتن مثل برخی از این انواع بیماری ها، خب فقط آدم گرفتاری رو میدونه دیگه، حالا در حد توانش هر کاری رو بتونه میکنه انجام میده دیگه. و همجد که عرض کردم این یه مشکل مسئله است، یه گرفتاری بسیار سنگین و بزرگی است که شما دوچارش شدید و بنابراین در حد توانمون دیگه، من کار و کوشش خودم رو میکنم، حالا هرچی شد شد و هرچی هم نشد نشد، ولی واقعا حدی نداره. ولی میخوام بدونید برخی از اوقات صلاحتون این است که ببینید واقعا بخش دولتی و عمومی چه کمکایی میتونن بکنن که کار شما رو کمی ساده تر و سهل تر کنه. همین و همین، ولی همیشه ناراحتی و نگرانیش متاسفانه با شما خواهد. به هر حال براتون آرزوی بهترین ها رو دارم و
مرسی حال... دنیا متشکرم. ممنون از برنامه‌تون، ممنون از نصیحت.
لطف و محبت، خواهش می‌کنم. چنگ ارجمند بعد از چند پیام با ما باش.
دکتر محمد خسروی، جراح پلاستیک و ترمیمی، عضو کالج جراحان و دارای بورد تخصصی از انجمن جراحی پلاستیک امریکا، متخصص در جراحی بینی، فیس لیف، زیباسازی سینه، تامی تاک و لایپوساکشن. مطب در بیورلی هیلز، 310-247-96-50، 310-247-96-50. دکتر محمد خسروی، جراح پلاستیک و ترمیمی، عضو 08 ایرانیان.
زیبایی و تناسب اندام خاص شما و در تخصص ماست.
drkplasticsurgery.com drkplasticsurgery.com
35 سال تجربه. جوزف کره‌ای، مدیر کمپانی شانا اینشورنس. 1-866-90-90-777. برای اطلاع و گرفتن بیمه جدید سلامتی فقط تا 15 اکتبر امسال فرصت دارید. بیمه مناسب برای فرزندان، عمر، تجاری، بیمه گروهی کارمندان. جوزف کره‌ای با لایسنس بیمه در اکثر ایالت‌های آمریکا. 1-866-90-90-777. 1-866-90-90-777. 35 سال تجربه.
دکتر الیوت زرابی، وکیل جنایی. اگر به دلیل رانندگی در حال مستی DUI درگیر مشکلات قانونی شده اید، به دکتر الیوت زرابی مراجعه کنید. دکتر الیوت زرابی در پرونده‌های مربوط به دعاوی خانوادگی، جرایم مربوط به آزار جنسی، دزدی، مواد مخدر شما را از نظر حقوقی و قانونی راهنمایی می‌کند. برای مشاوره رایگان با دکتر الیوت زرابی تماس بگیرید. 877-525-9-10-877-LA-LAW-10.
و اینک توجه شما را به چند خبر اقتصادی از رستوران حاتم میشن بیهو جلب میکنم. با فرارسیدن فصل تابستان، تعداد جشنها در سالن مجلل حاتم با 68.7% و تعداد کیترینگ ها با 85.2% رو به افزایش است. به علت کیفیت، دلیوری رایگان و قیمت های فوق العاده حاتم، رقابت های بازار اقتصادی با 99.4% رو به کاهش است. برای خبرهای مهم جهانی رستوران حاتم میشن بیهو با 949-768-0122 تماس حاصل فرمایید.
Black and White Rent a Car، مؤسسه معتبر اجاره اتومبیل در 3 منطقه بیورلی هیلز، هالیوود و فرودگاه لس آنجلس، همه گونه اتومبیل های کوچک و بزرگ و لوکس را در اختیار شما میگذارد. همچنین شما را به رایگان از فرودگاه به دفتر کار ما میرساند. لطفاً با تلفن 310-276-0202 تماس بگیرید و یا به وبسایت bwrentacar.com مراجعه نمایید.
بیش از 50 میلیون نفر در امریکا از سردردهای مزمن و میگرن رنج میبرند. آیا میدانستید ریشه بسیاری از سردردهای مزمن، میگرن، سرگیجه، دردهای ناحیه گردن و شانه، درد و ناراحتی‌های گوش، درد فک به هنگام باز و بسته شدن دهان و درست قرار نگرفتن دندان‌ها روی هم، از ناراحتی‌های TMJ، TMD یا مفاصل فکی است؟ و آیا می‌دانستید بسیاری از این ناراحتی‌ها از دندانپزشکی نادرست ناشی می‌شوند؟ دکتر نوید زمانی، نوروماسکولار دنتیست با بیش از 19 سال تجربه، یکی از 2% دندانپزشکان برتر آمریکاست که می‌تواند بدون دارو یا تزریق سلامتی را به شما بازگرداند. مطب دکتر زمانی دارای مجهزترین و پیشرفته ترین وسایل نوروماسکولار دنتیستری و سی تی اسکن. مشاوره رایگان. تلفن 818-788-7711 818-788-7711.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آگاهیتون میرسونم که پروموشنی و یا تخفیف کلی در آگهی ها برای دوستانی که مایلن 90 آگهی در ماه یا 120 آگهی یا 150 آگهی در ماه داشته باشن، این روزی 3 تا 4 تا و 5 تا داده شده. این قیمت ها قیمت های بسیار ویژه است و در مقام مقایسه حتی با کمترین قیمت دور و بر ما یا بهتر، اونها بیش از 60% از ما نرخشون بالاتر هست. بنابراین لطفاً ارقام و اعداد رو مقایسه کنید و اگر مایل هستید تقاضا کنید که ما پروموشنمون رو برای شما یا اصولاً پکیجی که مربوط به آگهی ها هست رو براتون بفرستیم، یا میتونید با تلفن 310-441-5111 و یا با sales@radiohamrah.com تماس بگیرید و درخواست پکیج آگهی ها رو بکنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
آقای دکتر، من با توجه به مشکلی که با شوهرم سالهای سال داریم به این دلیل زنگ زدم و خواستم یه مشورتی با هاتون داشته باشم.
شما چند سالتون عزیز؟ شما چند سالتونه؟
من 55 سالم.
همسرتون چند سالشونه؟
ایشون 60 سال، 61 سال.
چه مدلی ازدواج کردید؟
34 35 سال.
چه به فرزند چی دارید؟
دو تا دختر داریم. چند؟ دو تا دختر 32 و 33 ساله.
از کجا تلفن میکنی؟
از کانادا.
چه مدت از کانادا تشریف دارید؟
حدود 12 ساله.
خب به من بفرمایید چه خبر است.
آقا دکتر، در طی این سالایی که ما با هم زندگی کردیم، شوهر من یه مقداری خشن بود و یه مقداری مخصوصا زمانی که عصبانی میشد و میشه اصلا کنترل خودش رو نداره و بسیار یعنی یه مقداری حرفای نامربوط و حرفای زشتی میزنه و با بچه ها هم متاسفانه زمانی که مخصوصا اینا کودک بودن رفتار خیلی خوبی نداشت، میزد و بچه ها خیلی صدمه دیدن. یه مدتی از ازدواجمون گذشت، حدود 20 سال پیش ایشون خیانت کرد و من بعد از حدود یک سال اینطورا متوجه شده بودم، ولی خب یه سری مدارک اونجا پیدا کردم که مشخص شد که ایشون همچین کاری رو کرده. دیگه با وساطت اطرافیان ما به زندگیمون ادامه دادیم، ولی خب من واقعا خیلی خیلی صدمه خوردم اون زمانی که متوجه این مسئله شدم و بعد از این که دقیقاً بعد از این که حدود مثلا یک ماه دو ماهی که گذشته بود که ایشون دیگه قول داد که تکرار نشه یا دیگه هیچ اتفاقی نیفته، اون موقع ما توی ایران بودیم، من به ایشون زنگ زدم روی هم افتاده بود و دو مرتبه من دیدم ایشون داره با یه خانومی صحبت میکنه که فکر میکنم اشتباهن این خانوم تلفن شوهر من همونجور که میگم خطا رو هم افتاده بود و ایشون شروع کرد به حرفای بسیار زشت و زننده زدن به اون خانم غریبه‌ای که واقعا و من داشتم گوش میدادم این مسئله رو. من گوشی رو قطع کردم و بعد به ایشون گفتم شما هنوز دو ماه نیست که این همه قول و قرار و فلان و این برنامه ها، حالا به هر شکلی باز احساس ندامت و پشیمانی و که نه دیگه تکرار نمیشه. تو همین مدت هم باز قبل از اونم من ماتیف تو ماشینشون پیدا میکردم، یه زمانی مثلا واسه بودم کنار خیابون میدیدم ایشون با یه خانم میومد رفت، میگفتم این خانم کیه، میگفتش که یکی از همسایا بوده بردم برسونم و همینجور این مسئله داره ادامه پیدا میکنه. با توجه و روی مسئله دیگه واقعا من یه مسئله حساس شدم، ولی باز هم ایشون مراعات نمی کنه. یعنی میاد تو مهمونی من نمیدونم حالا با خانم میرخصه، با خانمای دیگه میرخصه یا با خانمای دیگه بازی میکنن، نمیدونم. یعنی واقعا این مسئله منو رنج میده و زمانی که من بهش میگم که خب ما صحبت کردیم راجع به این مسئله چرا مراعات نمی کنی، میگه خب من که قصدی ندارم، من که هدفی ندارم، من همینجوری دارم این کارا رو میکنم و واقعا دیگه نمیتونم. یعنی به یه مرحله رسیدم که نمیدونم واقعا چه کار کنم. از این طرف بچه هم هستن اطراف با ما دارن زندگی میکنن، صدمه زیادی در بچگی خوردن و این مسئله هنوز تا الان ادامه داره، نتونستن رو پای خودشون بیستن این بچه ها هنوز.
یعنی چی نتونستن رو پای خودشون بیستن؟
بله؟
بچه ها رو پای خودشون نتونستن بیستن یعنی چی عزیز؟
یعنی هنوز کار درستی ندارن، تحصیلاتشون نیمه تمومه، تحصیلاتشون رو تموم نکردن.
خب آخه اینا مثل اذیت نشید، آخه ایشون مثل مادرشون، اونا مثل مادرشون هم دیگه، مسئولیت زندگیشون رو نمیپذیرن. شما یه داستانی تعریف کردید که میگید هی منو ناراحت و اینا میکنه. خب ناراحتی که کافی نیست، آدم قراره بر مبنای اون عمل و اقدامی بکنه و این کارو نکرد و در نتیجه همه چیز رو باری به هر جهت گذروندید. علتش هم میدونید متاسفانه اذیتتون میکنم، ولی چاره هم خوبی شما که نیست. معمولا ماجراش همون چهار تا نون نحس تاریخه: نادانی، ناتوانی، نیازمندی، نگرانی. حالا بعد از این مدت، این که حالا تو مهمونی ایشون که با خانوما یه جوری رفتار میکنن، شما ناراحت میشید، اذیت میشید، کاملا میفهم، ولی همینه که هست. برای من موضوع بچه هاتون مطرحه، برای که اونا چرا نتونستن رو پای خودشون بیستن. 12 سال کانادا هستن، 18 سالشون بوده یا 20 سالشون بوده آمدن و یه محیط بازی بوده، چرا همچنان تو خونه هستن و چرا همچنان گرفتار؟ یعنی اونا رو چرا شما به خودی خودتون چرا درگیر این موارد کردید که باید یه جور دیگه عمل میکردید یا فرقی نمی کرده اگر شما ناراحت میشید یا نمیشید؟ ولی الان موضوع بچه هاست. حالا بیاد به کنار، یعنی میخوام به شما بگم من اگر قرار بود مثلا بچه های شما میشد، تا اینکه ایشون با خانمی بودن یا نبودن که معلومه بودن، حالا با خانما توی مهمونی میرقصن یا نمیرقصن، به هر حال کار عجیب و غریبی که نمیکنن، چون به هر حال جلوی جمعی یه چیزی است که دی دوست دارن یه دی دوست ندارن، شما هم دوست ندارید، کاملا هم شما حق دارید و تمام شده رفت. حالا به من بفرمایید که واقعا پرسشتون از من چیه.
یکی از
سوالاتی
من همین راجع به بچه‌ها دوره های 2 ساله گذروندن اینجا و بیشتر تو کارهای هنری هستن، بیشتر نقاشی و طراحی و توی زمینه های به این شکل دارن کار میکنن، ولی اونجور که باید و شاید آره به قول شما 12 سال اینجا هستن و نتونستن پای خودشون بیستن، نتونستن شغل درستی هنوز پیدا بکنن، تحصیلات نیمه تمومه و وقتی که صحبت تحصیلات میشه نمیخوان ادامه بدن، نمیخوان ادامه بدن و با این شرایط کار درستی نمیتونن توی بحث کانادا یا آمریکا یا هر دیگه بتونن بگیرن. واقعا موندم این مسئله چطوری ما میتونیم؟
نه شما هیچی. نه ببینید، نه ببینید عزیز، شما مثل این که من بگید الان همسایه من خورده زمین و بیهوشه و سرش هم خون میاد، من چیکار کنم؟ هیچی، با زنگ بزنید به امرجنسی بیان ببرنش. ما که قرار نیست کاری بکنم. شما که توانایی حل مسائل دختراتون رو نداری، هیچ. شما اونجا نقش یه مادر رو دارید که مواظبت و مراقبت های در حد مادرانه تو این سن و سال میتونید بکنید. تمام نیرو و کوشش شما هرچه هست اگر دارید این است که از بچه ها بخواید کمک بگیرن و برن با یه روانشناس خوب صحبت کنن و یه مقدار راهشون از چاهشون تشخیص بدن تو توی مسیری بیفتن که از نظر کلی بتونن رو پای خودشون مثلا عین مادرشون نشن که به دلیل نیازمندی اون همه اوضاع رو تحمل کنن. و ضمناً هم خب به هر حال در سن و سالی هستن که اگر دوست دارن موضوع اصلی و اساسیشون ازدواجه، باید برای اون یه کاری بکنن. یعنی این دوتا پایه رو اونا باید بسازن، ولی با کمک روانشناس. و الهی حرفای شما رو شنیدن، نظریات شما رو میدونن، حالا معلوم نیست اصلا کمکی هم براشون باشه یا نباشه. شما هیچی، شما فقط میتونید راهیشون کنید، حالا مخصوصا که در ارتباط با شما هستن، با این روانشناس خوب پیدا کنن، این مقدار از راه‌های مختلف آگاهی‌های خودشون درباره خودشون، درباره انسان، درباره ازدواج، درباره بچه‌داری، همه اینا به عنوان یک کسی که باید توانایی‌ها و آگاهی‌های داشته باشه انجام بده. ولی اینکه شما بخواید کمکشون کنید که درس بخونن یا نخونن، این کارو بکنن یا نکنن، موفق نمی‌شید. فقط یه بازی است که اونا با شما و شما با اونا می‌کنید. اونا فقط دوست جان.
ببخشید. من فقط یه سوالی داشتم. آیا این امکان وجود داره که مسائلی که اینا در بچگی داشتن اینا رو هدایت کرده به این سمت، یا یعنی عدم تصمیم گیری یا
اصلا تردید نکنید؟
بله، الان اینا هیچ کدومشون به اون شکل دوست پسر ندارن و این مسئله یه مقداری خب میتونه ربط داشته باشه به بچگی این
حتماً.
بچه ها که
حتماً
سختی کشیدن و اذیت شدن در بچگی.
خب معلوم عزیز، ببینید ما چرا فارسی بلدیم؟ برای که در ایران بودیم. چرا ژاپنی و کره‌ای بلد نیستیم؟ برای که اونجا نبودیم. و چرا ژاپنی یا کره‌ای اونا رو بلدن، زبونا رو، فارسی بلد نیستن؟ معلومه اینا تحت تاثیر اونجاست. ولی ما بر اساس تمام فقط اون محیط اطراف و پدر مادرمون نیستن که ما رو میسازن، خود ما هم درش نقشی داریم، حالا به تدریج زیادتر میشه. ولی حالا هر چه هست، ببینید اصلا مهم نیست که چرا پای من شکسته و کی شکسته، من باید پای شکستم رو درست کنم. بنابراین معلومه که این ماجرا حتما به کودکی مرتبطه، به پدر و مادری که کمدانند و گرفتارند و با هم اشکال و اختلاف دارن، موضوعی از اون قبیلی که شما فرمودی. خب معلومه بچه ها هم دیگه خیلی بیشتر و بهتر از پدر و مادر با واقعیات جهان آشنا نمیشن. ولی الان هرچه بوده گذشته، درست بسته من و شمایی که در ایران که بودیم انگلیسی بلد نبودیم، آمدیم اینجا کمی یاد گرفتیم. خب اینا هم باید زندگی رو یاد بگیرن، ولی این کار شما نیست عزیز. به همین جهت است که شما اگر بتونید کمکشون کنید، راهنماییشون کنید و اونا هم بپذیرن، یا شاید خودشون برن پیدا کنن، کمک میخوان عزیز. مشکلی هم که چون 12 سال اونجا هستن برای زبان ندارن، برامی حتما قرار نیست که اون آدم ایرانی باشه و میتونن کمک بگیرن و بدون اون نمیتونن زندگی کنن. کدام شهر کانادا هستید شما؟
ما ونکوور
هستیم. من اتفاقا همین 13 و 14 اونجا هستم. میتونم 4 کنفرانس دارم، یکیش رابطه سلامت روانی خوشبختیه، یکی دیگهش فکر بکنم چگونه میتونم به امنیت و آرامش رسیده. یک کمی ببینید اگر بتونید توی
مثلا خدمتتون خواهیم
رسید. اگر میشه حالا علت چیه که اونجا یه مقدار سی دی و دی وی دی من معمولا با خودم دارم که میتونه کمکشون کنه. به هر حال عزیز، اینا در شرایطی هستن، در وضعیتی هستن که در یک کشور آزادی با امکانات فراوون در مقابلشون هست و باید ازش استفاده کنن. و دو پایه ای رو که اساس سلامتی و خوشبختی در بزرگسالی، یکی شغل و کارشونه و یکی ازدواجشونه یا روابطشونه، اینا رو باید درست کنن و تنظیم کنن. اگر شما بتونن کمک بگیرن و اگر فقط در این زمینه هر دو اقدام درستی بکنن که میتونن همدیگر هم کمک کنن چون فاصله شون هم کمه، خب زندگی رو بردن. اگر نه که خب همه چیز رو میبازن ولی شما فقط باید کمکشون کنید که برن کمک بگیرن و بی خودی هم خودتون درگیر این که ایشون حالا همسرتون در مهمونی نمیگم خوبه، خیلی خیلی هم بد است و غلط و آزاردهنده، اون بحث من نیست، ولی شما موضوع مهمتری دارید که زندگی و آینده بچه‌هاست. به هر حال ایشون چنینه، ولی گفتم معمولا توی محیط‌های عمومی کاری که میکنه آدم ممکنه کمی زننده و زشت باشه، ولی دیگه اونقدر بد نیست که آدم مقایسش بکنه با واقعا در راه نبودن فرزندش برای رسیدن به جایی که میتونه برسه.
ما میبخشید آقای دکتر، من بارها بچه‌ها رو فرستادم برای مشاوره، هر دوشون پیش مشاور رفتن، ما خودمون برای زندگی خودمون بارها پیش مشاور رفتیم، تنها رفتیم، با هم رفتیم، ولی نمیدونم هنوز راهی که باید پیدا بشه پیدا
نه رفتیم. برای شما که فعلا راهی قدرا نیست، حالا اصلا معلومه شما فاز چاه به چاله چوله افتاده، ولی برای بچه‌ها رو کمکشون کنین. حالا اگر به هر حال اونا بذارید نیروتون رو اونا، اگر شما نیروتون رو اونا بذارید و کمکشون کنید و برن، شما هم خیلی حالتون بهتر میشه. حالا شوهر هر چه هست هست، هر چه هم نیست نیست. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. خیلی خوشحال شدم آقای دکتر، ان شاءالله
میبینیمت. ممنون، خدا حافظ. شنگ و نجمند، به پایان برنامه رسیدیم. روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
KSWB FM HD3 Los Angeles.
امروزه بسیاری برای زندگی بهتر دست به مهاجرت میزنند و آمریکا بهترین کشور برای اقامت دائم میباشد. دکتر علی فرهمند، وکیل رسمی مهاجرت با 24 سال سابقه و صدها پرونده موفق اخذ گرین کارت، از طریق سرمایه‌گذاری EB5, E2, تحصیلی، کار، توریستی و جلوگیری از اخراج، دادرس شما خواهد بود. با دفاتر دکتر علی فرهمند با تلفن 714-932-8809 تماس بگیرید.
خاطراتی فراموش نشدنی با آنهایی که دوستشان دارید. فضای زیبا برای برگزاری جشن‌ها با متنوع‌ترین غذاهای ایتالیایی همراه با موزیک زنده. رستوران ایتالیایی لابل لاویتا در شهر تمکیلا. تلفن 951 699 5990